بقیه سخنران ها هم از راه برسن. اگر موافق باشید آقای شوهانی شروع کنیم.
بله خانم دکتر تیشه‌یار و آقای دکتر چیزسازم در واقع بس شدن. آقای دکتر فراستد خان فکر کنم بس شدن. بفرمایید.
بسیار سلام و عرض ادب خدمت همه حاضران گرامی، سخنرانان بزرگوار و مهمانانی که به عنوان مستمع در این وبینار شرکت کردند و حضور دارند. عنوان این برنامه هست بازخوانی تجربه کشورهای پیشرو در بین‌المللی سازی آموزش عالی در استفاده از زبان واسط، درس‌هایی برای ایران، که ما در این سخنرانی در خدمت استادان گرامی جناب آقای دکتر احمدی پاکچی از هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نماینده دائم جمهوری اسلامی در یونسکو، فکر خانم دکتر ماندانا تیشه‌یار مدیر همکارهای بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای دکتر مقصود فراستدخواه عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، و سرکار خانم دکتر نسرین اصغرزاده نویسنده کتاب زبان واسط آموزش و بین‌المللی شدن آموزش عالی هستیم و مدیریت برنامه رو هم جناب آقای امیر حسین چیزسازاده بر عهده دارند. این برنامه کار مشترکی هست بین مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف و برنامه آفاق، که مقدمتا عرض میکنم که با توجه به فراگیر شدن تحصیل دانشجویان بین‌المللی، یعنی مقوله دانشجوی بین‌المللی و تحصیل دانشجویان در کشورهای دیگه، یکی از مسائل مهم مسئله زبان آموزش هست که حالا چالش‌های زیادی در این زمینه وجود داره، اینکه از زبان بین‌المللی استفاده بکنند یا زبان‌های بومی. و خب این برنامه با حضور اساتید محترم که هر کدام صاحب نظر و صاحب تجربه هستند در این موضوع، به مسائل و طرح موضوعاتی که در این مورد برای ایران و در دانشگاه‌های ایران میتونه مطرح بشه و مورد بررسی قرار بگیره سخنرانی خواهند کرد. من وقت شما بزرگواران رو بیش از این نمیگیرم و با خیر مقدم مجدد دعوت میکنم از مدیر برنامه که اداره برنامه رو به عهده بگیرن. متشکرم. صداتون نمیاد آقای چیزا.
آیا تو میکروفونتون اینجا سبزه ولی صداتون نمیاد؟ امکان است از هدفون استفاده، هدست استفاده کنید؟ احتمالا میکروفونه در واقع دیوایسی که استفاده میکنید ایراد داره. مثل داشت شما نداریم متاسفانه. خب متاسفم آقای دکتر، ما صداتون نداریم. نمیدونم چه مشکلی هست، چون من خانم صادقی گویا باتون چک کرده بود و صدا داشتیم، نمیدونم چرا صدای شما اصلا نمیاد. یک بار میخواهید خارج بشید و وارد بشید؟ مطمئنی قبلا با این سیستم وارد شدید و هیچ مشکلی نبوده؟
صدا نیست متاسفانه آقای دکتر.
آقای دکتر امکانش هست براتون که سیستمتون عوض بکنید، مثلا با یه لپتاپ یا با یه گوشی دیگه وارد بشید همین الان؟
داریم یا نه؟
بله الان صداتون داریم.
من در واقع دیوایسمون رو عوض کردیم و به
آیتون ما کلا تصویر و صداتون قطع شد، نمیدونم مشکل اونجا چی هست.
الان چطوره؟
الان ما صداتون رو داریم ولی تصویرتون قطع شد.
خب حالا تصویر زیاده الان در واقع تو اولویت.
بله 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 شما حالا در واقع چیز کنید شروع بکنید، در ادامهش حل میشه ایشالله.
آره در واقع ما به این مشکل فنی خوردیم، دیوایس رو عوض کردیم، انشالله که دیگه مشکلی پیش نیاد و بتونیم به راحتی موضوع رو مدیریت کنیم. من یه مختصری عرض کنم خدمتتون که در واقع برنامه یا آفا در واقع چه برنامه ای هست و چه کاری انجام میده و بعد انشالله از در واقع سخنرانان محترمی که برای این نشست در واقع قبول زحمت کردن دعوت میکنم که سخنرانیشون رو شروع بکنم. من امیر حسین چیتساز هستم، مدیر برنامه آفاق و پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف. در واقع ما در برنامه آفاق تسلطمون یعنی تمرکزمون بر روی موضوع دانشجویان بین المللی در ایران به عنوان مهمترین بخش بین المللی سازی آموزش عالی هست. تقریبا چند ماهی از کار رو شروع کردیم و در ادامه پژوهش هایی که پیش از این در انجمن بیاران بنده داشتم که البته انجمن بیاران تمرکزش روی موضوع مهاجران در ایران هست، ما متوجه شدیم که یکی از مهمترین بخش‌های مهاجران در جهان در واقع دانشجویان بین المللی هستند و از این جهت تلاش کردیم که برای موضوع دانشجویان بین المللی مجزا از در واقع سایر بخش‌های مهاجرین برنامه‌ای رو تدارک ببینیم که تمرکز کنه بر روی موانع و مشکلاتی که در راستای توسعه حضور این دانشجویان در کشور، زیست مناسبشون در ایران و حفظ ارتباطشون با ایران پس از فارغ التحصیلیشون از کشور از دانشگاه ما وجود داره. به همین خاطر وارد گفتگو شدیم با پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف که یکی از قدیمی ترین در واقع پژوهشکده‌ای هست که تو حوزه سیاست گذاری علم و فناوری فعالیت میکنه و در واقع موضوع دانشجویان بین الملل رو در برنامه آفاق استارت زدیم با توجه به سیاست های حوزه علم و فناوری و اسناد بالادستیش مثل در واقع نقشه جامعه علمی کشور، سند جامعه روابط علمی بین المللی ایران و برنامه ششم توسعه و همچنین با توجه به سیاست های مهاجرتی ایران که تأثیر بسزا و بسیار جدی تو بحث جذب دانشجوهای بین المللی. خب در واقع یکی از مهمترین موانعی که در کارشناسان و مدیران دانشگاهی برای گسترش جذب دانشجوهای بین المللی در ایران ذکر میکنن بحث آموزش به زبان الزام با آموزش به زبان فارسی طبق مصوبه سال 86 شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. خب ما توی بررسی هامون با خانم دکتر اصغرزاده آشنا شدیم که شاید تنها پژوهشگری هستند که بر روی آموزش به زبان واسط کار پژوهشی، یه جای دیگه انجام دادن تو دوره ارشد و دکتراشون و در واقع فکر کردیم که خیلی خوبه بتونیم یه فضایی ایجاد بکنیم که بشه در مورد موضوع آموزش به زبان واسط در دانشگاه های ایران گفتگو بکنیم با کارشناس های مختلفی که توی این حوزه هستند و سالیان ساله دارن کار میکنن. بیش از این مصدی اوقات فعلا نمیشم. البته حالا در وسط مسیر، حالا یه مقدار اولش سخت شروع شد، در ادامه مسیر یک سری مطالبی که حالا آماده کردم خودم هم به صورت خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. فکر میکنم خانم دکتر از فرزاده اگر در واقع ارائهشون رو شروع بکنن ما استفاده خواهیم کرد و بعد هم سایر اساتید. هر کدوم از بزرگواران هم 20 دقیقه زمان دارن برای اینکه بحثشون رو ارائه بدن و در واقع به اتمام برسونن. خیلی ممنون.
صدای من هست؟ سوال کنم یکی از بزرگان هم هم بود بسیار سپاس گذارم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم و از بر همه اساتید بزرگوار، بزار محترم و سپاس گذارم از اینکه این فرصت رو به من دادیم تا بتونم نتیجه مطالعات اندکم رو به شما بزرگواران به اشتراک بگذارم. عزیزان همینجور که مستحضر هستین امروز قرار بازخوانی داشته باشیم در خصوص تجربه استفاده از زبان واسط و در واقع که پدیده بین المللی شدن و کشورهای پیشرو رو در این خصوص نگاهی داشته باشیم بهشون و در ضمن بتونیم تجربه داشته باشیم و درسهایی رو برای کشور عزیزمون. بزرگواران که تو این حوزه مطالعاتی داشتن حتما بهتر از من میدونن که در واقع تا سال 2015 و 2016 آمار یونسکو نشون میده که بیش از نیمی از دانشجویان بین الملل، یعنی 55% اونها فقط به 6 کشور جهان میرفتن: آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا، که از این بین در واقع 4 تا کشور اصلی کشورهایی بودن که زبانشون زبان بین الملل بود، زبان انگلیسی تدریس میکردن و 2 کشور فرانسه آلمان هم که در واقع بهشون میرسیم در ادامه بحث که اونها هم از زبان انگلیسی استفاده میکردن و به کم و کیفش خواهیم رسید. اما از 2017 به بعد این نقشه عوض شد و ما در واقع ظهور یه سری قطب‌های منطقه‌ای رو میتونیم توی نقشه بین‌المللی شدن ببینیم و علاوه بر اون 6 کشوری که عرض کردم، کشورهایی مثل امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، چین، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، نیوزلند و روسیه هم به این جریان پیوستن و همینطور که میبینید یه مقداری اون نقشه تغییر کرد و این روند و این پدیده در کشورهای بیشتری جزء سیاست‌های اصلی سیاست‌گذاران قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های دقیقی در موردش انجام گرفت. آمار سال 2020 یونسکو به ما نشون میده 20 کشور دنیا، 20 کشور اول دنیا که دانشجویان بین‌الملل رو به خودشون جذب می‌کنن به ترتیب آمریکا، انگلستان، استرالیا، آلمان، فرانسه، روسیه، کانادا و چین و ژاپن و بقیه کشورها رو ملاحظه میکنید. و همچنین که ملاحظه میکنید کشورهای جدیدی نوظهور به این روند و به این پدیده در واقع پیوستن. اما چرا این اتفاق افتاده؟ چرا تو بیشتر کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه بین‌المللی شدن یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاران قرار گرفته؟ به دلیل اینکه بین‌المللی شدن آموزش عالی در ابعاد متفاوت میتونه رشد و ارتقایی رو برای خود کشورها و دانشگاه‌ها به دنبال داشته باشه و تمام پژوهش‌ها این رو تایید می‌کنه. یکی از ابعاد ابعاد اقتصادی هست که میدونید در واقع در دنیا تمامی چالش ها و انگیزه هایی که وجود داره برای کشورها، یکی از ابعاد مهمش همین بحث مالی و اقتصادی هست. عرض کنم خدمتتون که در سال 2016 گردش مالی که از دانش بین الملل در یک سال برآورد شد 300 میلیارد دلار. این رقم رقم بسیار بزرگیه و همین ترند مالی بسیار زیاد باعث شد، یکی از دلایل مهمی هست که کشورها بین المللی شدن و تو دستور کار خودشون قرار دادن. یکی دیگه از مسائل مهم خب بوده آکادمیک هست که رشد علمی رو به دنبال داره. وقتی که پیوندی میخوره بین کشورها، بین عرض کنم که اون کنشگران علمی اون کشور و کشورهای دیگه، قطعا میتونن زمینه ساز موفقیت های بهتری بشن و میتونن هم خودشون مطرح بشن و هم از دانش و پیشینه کشورهای دیگه و بقیه اندیشمندان استفاده کنن. بود فرهنگی هست که خب میتونه این هم انعطاف پذیری رو بیشتر کنه و هم تنوع فرهنگی رو بالا ببره، که یکی از در واقع میتونیم بگیم سیاست‌های مهم کشورهای در حال توسعه است و از بعد اجتماعی هم که میتونه تعاملات رو افزایش بده. بنابراین اکثر کشورهای پیشرفته اهدافشون و هدف گذاریشون رو روی این گذاشتن که تا سال 2020 و برخی اینها تا سال 2025 حتی میزان در واقع دانش رو بین المللشون رو خیلی افزایش بدن، که توی اسلاید ملاحظه میکنید استرالیا تا 170 هزار تا، چین تا 500 هزار تا و غیره. اینها سرمایه گذاری هدف گذاری کردن تا بتونن به اون میزانی که میخواند برسن. و پژوهش اخیری که من داشتم میخوندم، مطالعات نشون میده که تا سال عرض کنم خدمتتون که 2030 چهار تا کشور آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا افزایش جذب دانشجو بین الملل بین 5-10% رو خواهند داشت و این روند بسیار در این کشورها سرعت گرفته. اما بحث بین المللی شدن و استفاده از زبان واسط رو میخواییم تو این جلسه با هم مطرح کنیم و از دانش و نظرات ارزشمند بزرگواران استفاده کنیم. من به طور خلاصه بخوام عرض کنم خدمت بزرگواران، آموزش با زبان واسط که بهش English Medium Instruction گفته میشه یا آموزش با زبان واسط انگلیسی، بدین معنی هستش که از زبان به عنوان یک واسطی برای انتقال مطالب علمی استفاده شد. پس یک نکته رو اینجا مشخص کنیم که اصلا به این معنا نیست که ما میاییم زبان انگلیسی رو درس میدیم تو دانشگاه. نه. این به این معنای English Medium Instruction یا استفاده از زبان واسط آموزش، یعنی اینکه هر رشته‌ای رو ما میخواییم درس بدیم به دانشجو بین الملل، یک زبان بین الملل رو دنیا، که حالا در مورد اینکه چرا این زبان بین الملل هم هست صحبت خواهم کرد خدمت بزرگواران، یک زبان بین الملل رو واسط قرار میدن برای آموزش. خب چه اتفاقی میفته؟ اولا که تمام اندیشمندان و صاحب نظران حوزه بین المللی شدن الان تو دهه اخیر تأکید دارن و اعلام کردن، اذعان کردن که الان اینترنشنالیزیشن و انگلیش میدیم اینستراکشن، استفاده از زبان واسط عجین شده و در هم تنیده است با بین المللی شده. یعنی شما نمیتوانید دانشگاهی رو بین المللی کنید ولی از زبان واسط به عنوان زبان واسط انگلیسی استفاده نکنید. این یه مطلب برای سیاست گذاران محترمی که میگن نمیشه این کار رو انجام داد. تمام صاحب نظران و محترم این حوزه الان قویاً بر این مسئله اذعان داره. نکته بعدی این که ما کشورهایی رو داریم در واقع در اروپا، وقتی که تفاهم نامه‌هایی در اروپا بسته شد برای بین المللی شدن، همونجور که مستثر هستید خب زبان کشورها متفاوت بود توی اروپا. اومدن به طبق همون تفاهم نامه ها به جنبندی رسیدن که باید از یک زبان بین الملل استفاده کنن برای آموزش در دانشگاه ها تا بتونه این در واقع student mobility اتفاق بیفته، بتونن دانشجویان رشته هاشون رو ادامه تحصیلشون رو در دانشگاه رشته در دانشگاه دیگه در کشور دیگه بدن یا حتی انتقال واحدهای درسیشون اتفاق بیفته. و به همین منظور تکون تفاهم‌نامه ها قرار بر این شد که از زبان انگلیسی به عنوان واسطه آموزش استفاده بشه. حتی کشورهایی مثل آلمان که میدونید آلمان ریشه زبان انگلیسی اصلا آلمانیه و اینها در واقع میتونیم بگیم حساسیت های بسیار زیادی داشتن و تعارضات بسیاری بین خود اندیشمندانشون و سیاستگزارانشون در کشوری مثل آلمان و کشوری مثل فرانسه وجود داشت، بابت اینکه موافقان و مخالفانی داشت که ما نه نباید زبانمون رو شیفت کنیم و همون روی همون زبان کشور خودمون باید تدریس کنیم. ولی از تعداد اندک شروع کردن تا ببینن چه بازخوردی میده. بین تو 10 سال، یک دهه از سال 2002 تا 2012 انقدر و در واقع آنچه که پیامدهای مثبتی بود که از این اتفاق پدیده بین‌المللی شدن و استفاده از زبان واسط اتفاق افتاد که این کشورها 1000% رشته های و محل هایی رو که با زبان واسط آموزش داده می شد بیشتر کردن. همین نشون دهنده این هست که چقدر این جریان موفقیت آمیزی بود و تمام پژوهش‌ها در این حوزه این مورد رو تایید می‌کنه. و کشورها اومدن فکر کردن به جای اینکه برخلاف جریان شنا کنن، و درسته که هدفشون این هست فرهنگ و زبان کشور خودشون رو نه تنها حفظ کنن بلکه اون رو در واقع افزایش هم بدن، اومدن با این ترند جهانی همسو شدن و بر همون جریان در واقع پیش رفتن. و اتفاقی که افتاد تحصیلات تکمیلیشون رو ابتدا برای دانشجویان بین‌الملل با زبان واسط انگلیسی ارائه دادن و در کنار اون در یه کورس‌هایی رو به زبان اون کشور، حالا مثلا آلمانی اگر توی آلمان بود و حتی تو آلمان اطلاعاتی که من دارم این بود که هم که کورس‌های زبان و هم کورس‌های فرهنگ آلمان رو برای دانشجویان بین‌الملل به رایگان می‌ذارن و دانشجویان بین‌المللی که اون کورس‌ها رو به خوبی پاس می‌کنن حتی یه بونس‌هایی هم بهشون داده میشه. همه اینها باعث میشه که دانشجو بین‌المللی که به اون کشور میره اولا که از اون زبان واسط استفاده میکنه، یعنی به راحتی بدون اینکه از قبل خودش رو بخواد برای زبان اون کشور آماده کنه با همون زبان بین‌المللی وارد اون کشور میشه، ادامه تحصیلش رو با اون زبان واسط میگه تو رشته مورد دلخواهش و در همون حین در جامعه زندگی میکنه، در همون عرض کنم دانشگاه زندگی میکنه، کورس های زبان و فرهنگ اون زبان و کشور رو هم براش به رایگان اکثرا گذاشته میشه و وقتی این درسش تموم میشه به کشورش برمیگرده، در واقع یک یه نحوی هم به اون زبان و فرهنگ مسلط شده، هم سفیر فرهنگی اون کشور میشه و هم با همین وسیله در واقع میتونن زبانشون رو به دنیا بتونن افزایش بدن، تعداد افرادی که این زبان صحبت میکنن. خب این موضوع باعث شد که ببینن تمام اهدافی که از پیش تعیین کرده بودن با همین سیاست گذاری بهش دست پیدا میشه کرد و همین ترند رو ادامه دادن و بهش در واقع روز به روز هم بیشتر کردن. نکته دیگه دانشجویان خود داخل کشور بودن. یکی از مواردی که دانشجویان داخل کشور ها به خصوص کشورهایی که انگلیسی زبان نیستن معمولا شکایت میکنن اینکه ما برای بازار کار جهانی آماده نمیشیم. معمولا درس هایی که به ما داده میشه، معمولا زبانی که ما میخونیم اصلا با بازار کار جهانی همسان نیست، همخوان نیست، استاندارد نیست، متریال ها، کتاب ها، همه این بحث هایی که تو کشور خود ما دانشجویان عزیز همه در جریان هستن. بنابراین یکی از پیامدهای مثبت بین‌المللی شدن و استفاده از زبان واسطه بین‌المللی برای کشورهایی که این کار را انجام دادن این بود که تونستن در واقع دانشجویان لوکال و نشنال خودشون رو حفظ کنن و در واقع اون دانشجویان نخبه خودشون رو حفظ کنن و از سوی دیگه جوانان کشور خودشون رو برای کار تو در حد جهانی آماده کنن، برای بازار کار بین‌المللی آماده کنن. اگه کشوری هست که مشکل کار داره، مشکل اشتغال داره، به همین وسیله تونست این مشکلات جوانش رو حل کنه. ارزم خدمتون که بنابراین من 16 تا کشور توی اروپا این پژوهش رو انجام دادم و توی کتابی هم که به عنوان زبان واسط آموزش و بین المللی شدن آموزش عالی توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید، به تفصیل تمام اینها رو توضیح دادم. هر کدوم از این کشورها بررسی شده، مثلا کشور اتریش چند تا دانشگاه داره، کلن 76 تا دانشگاه داره، و بررسی کردم ببینم که تعداد رشته هایی که با زبان واسط ارائه میده، مثلا توی کشور اتریشی که کلن 76 تا دانشگاه داره چند تاست. 225 تا رشته محل رو داره با زبان واسط ارائه میده و رتبه جذبش دانشجو بین الملل تو اروپا این کشور چیه؟ این کشور با همین وسیله تونسته رتبه 7 رو به دست بیاره تو جذب دانشجو بین الملل و تعداد دانشجو بین المللی که جذب کرده 65,165 دانشجو. توجه داشته باشیم اتریش کشور بسیار کوچیک با 75 دانشگاه تونسته 65,000 دانشجو بین الملل رو در واقع جذب خودش بکنه. خب علاوه بر این مقالاتی که توی اون دانشگاه چاپ میشه به انگلیسی هست، خب به همون ترتیب استناددهی به مقالات ایج ایندکسشون بالاتر میره، رتبه دانشگاه‌هاشون بالا میره. عرض کنم تعداد من تک تک اینها رو توی اسلاید ملاحظه میفرمایید، چند تا دانشگاه رتبه زیر 100 داره توی این کشور، چند تا دانشگاه رتبه زیر 1000 داره. بعد همه مهمتر این که میزان تسلط شهروندان اون کشور به زبان بین‌الملل چقدر هست که در واقع تو کاتگوری very high professions یا خیلی مسلط قرار گرفته و هفتمین کشور هست. به همین ترتیب بقیه کشورها، هلند، آلمان، فرانسه، دانمارک، من تک تک اینها بررسی شده و توی اسلاید ملاحظه می‌فرمایید که اگه بخوام به طور خلاصه بگم، چون وقت شاید یاری نکنه که ما بخوایم تک تک این کشورها رو من اینجا باز کنم، اگه بخوام به طور خلاصه بگم با توجه به عرض کنم خدمتون که فاکتورهایی که برای این کشورها بود در نظر گرفته شد و ضرایبی که در نظر گرفته شد که چه تعداد رشته محل رو با زبان واسط ارائه میدن، چقدر دانشگاه، چند تعداد دانشگاه‌هاشون چقدره، تعداد مقالاتشون چقدره، عرض کنم خدمتتون که نسبت دانشگاه‌هاشون و رتبه‌های زیر 1000شون زیر 100 دانشگاه‌هاشون چقدر هست، تک تک اینها که بررسی شد میتونیم بگیم موفق‌ترین کشور کشور سوئد بوده، رتبه 1 رو به دست آورد توی همین پژوهشی که انجام شد. فنلاند رتبه 2، هلند رتبه 3، عرض کنم خدمتتون که و همین ترتیب اتریش، آلمان، ایتالیا، دانمارک و غیره. چه جا داره خدمتتون عرض کنم که ایتالیا، مثلا کشوری مثل ایتالیا یا کشوری مثل روسیه تا سال 2014 اینها مقاومت کردن در مقابل استفاده از زبان واسط. تو کشور ایتالیا موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت و تعارضات بسیار زیادی بین اندیشمندان این خصوص زبانشناسان ایتالیا وجود داشت و اجازه نمی‌دادن که این اتفاق بیفته و استفاده از زبان واسط رو در خلاف سیاست‌های کشور و اهدافشون می‌دونستن. اما کم کم دیدن که آن چیزی که اتفاق افتاد برخلاف بقیه کشورهای اروپایی این بود که اینها به حاشیه رونده شدن و نه تنها نتونستن زبانشون رو حفظ کنن، فرهنگشون رو حفظ کنن، بلکه آمار و پژوهش‌هاشون نشون میداد که کم کم داره از در واقع تعداد افرادی که توی دنیا به این زبان صحبت میکنن و علاقه‌مندن اصلا زبان ایتالیا رو یاد بگیرن کمتر میشه. بنابراین 2014 ایتالیا با یه سیاست گذاری بسیار سریع شروع کرد به جذب دانشجو بین الملل با زبان واسطه انگلیسی. الان مطلع هستین که عزیزان بزرگواران شاید تو دوستان و همسایگانتون خیلی ها رو بشناسین که بچه هاشون الان دارن تو ایتالیا تحصیل میکنن. یکی از دلایلش همینه که از سال 2014 ایتالیا شروع کرد زبان انگلیسی رو در دانشگاهشون ارائه دادن. ما همین الان تو سیستمی که داریم بسیاری از عزیزان خانواده ها دارن در عرض کنم خدمتون که فرزندانشون رو تو زبان ایتالیایی ثبت نام میکنن و که بتونن بعد از دیپلم مهاجرت کنن و یا حتی قبل از دیپلم مهاجرت کنن و برن ایتالیا، چون اونجا براشون عرض کنم که خیلی راحت تره ادامه تحصیل. این یه زنگ خطر و زنگ هشداریه برای سیاست گذاران و اندیشمندان کشور ما. عزیزان توجه کنید، اگر تا قبل، تا 2 سال پیش، 3 سال پیش خانواده ها بعد از تحصیل تو برای تحصیلات تکمیلی علاقمند بودن که بچه هاشون رو برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بفرستن، الان به دلایل مختلف این به سن 14-15 سال رسیده، یعنی در سن دبیرستان دارن اقدام میکنن به این. و تمام آمار و ارقام که من دارم خدمتون عرض میکنم جدیده و عرض کنم که موثق، من به عینه تجربه زیسته و ارتباطات مستقیمی که با خانواده ها دارم در این خصوص دارم خدمتون عرض میکنم. هر زبانی که بتونن یاد بگیرن که بخوان برای ادامه تحصیل برن به یکی از کشورهای عرض کنم پیش رو، اون رو دارن یاد میگیرن تا بتونن اقدام به مهاجرت کنن. خب نکته که هست این بود که عرض کردم در مورد کشورهای منطقه ما، نه تنها در مورد کشورهای حالا اروپایی این از این مسیر و از این ترند بسیار عقب افتادیم، بلکه حتی متاسفانه در مقایسه با کشورهای همسایه‌مون هم میتونم بگم که در این حوزه بسیار بسیار ضعیف عمل کردیم. من نقطه کشور رو بررسی کرده بودم، نقطه کشوری که قرابت و نزدیکی یا فرهنگی داشتن یا سیاسی داشتن یا مذهبی داشتن یا جغرافیایی داشتن با کشور ما، تا ببینم بحث بین‌المللی شدن در این کشورها و استفاده از زبان واسط چگونه است. بزرگوارم توجه بفرمایید، بهترین در واقع با توجه به اون ذرائعی که بود و فاکتورهایی که در بررسی شد، بهترین عملکرد رو میتونیم به امارات متحده به امارات متحده عربی بدیم و بعد به اردن و بعد عربستان. بله شاید واقعا براتون جای تعجب باشه که کشوری مثل عربستان تو این حوزه داره با زبان واسطه انگلیسی کار میکنه، کشوری مثل ترکیه داره با زبان واسطه انگلیسی کار میکنه و جذب دانشجو بین‌المللشون بسیار بسیار زیاده. ما حتی نتونستیم از کشورهای همسایه جذب خوبی داشته باشیم، از کشورهای همزبانمون. یعنی اگر توی افغانستان من پژوهشی که کردم نشون داد که مثلا 370 هزار دانشجو دارن که 29 هزار تا تقریبا 30 هزار تا از اینها در سال قبل از این جریان مشکلات سیاسیشون مهاجرت میکردن، کشور ما فقط 13 هزار تا از اینا رو میتونه به خودش جذب کنه که 11 هزار تاشون هم در واقع ساکن ایران هستن، یعنی در واقع میتونه 2 هزار تا از اینها رو جذب کنه. کشوری که به اینقدر نزدیکشون رو بری میکنن و میرن تو کشور ترکیه درس میخونن. خیلی جالبه کشور عراق با وجودی که حالا ما قرابت به هر حال به لحاظ جغرافیایی به لحاظ مذهبی وجود داره همینجور، ما تقریبا تونستیم کمی بیش از 1% دانشجویانی که از کشورهای همسایه‌مون دارن برای ادامه تحصیل میرن رو به خودمون جذب کنیم. این در حالیه که اگر ما بتونیم، چون الان در حال حاضر کشور ما طبق آخرین آمار 21592 دانشجو بین‌الملل داره که عرض کردم 11000 تا از ما عزیزان افغان تباری هستن که داخل ایران ساکن هستن، ولی خب دانشجو بین‌الملل محسوب شد. اگه ما بتونیم فقط از کشورهای همسایه، من عرضم حالا کشورهای اروپایی هم نیست، از کشورهای همسایه این رقم رو به 5% افزایش بدیم، ترند مالیش تقریبا 500 میلیارد دلار در سال خواهد بود. من فقط به ترند مالی و اقتصادیش دارم اشاره میکنم. الان واقعا ما بر سر یک دوراهی هستیم و یه تصمیم گیری که توجه تمام سیاستگزاران عزیز رو به این مطلب جلب میکنم، باید تصمیم بگیرن یا استفاده از زبان واسط رو در سیاست ها تعدیل کنن و بتونن، حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی بتونه آیین‌نامه‌ای رو و داشته باشه، تسهیلگر این مسئله باشه که بتونیم توی این موضوع ما هم مثل کشورهای دیگه دستاوردهای خوبی داشته باشیم. یا به ترتیب سیستم آموزش عالی ایران کلن باید قید دانشجو بین‌الملل رو بزنه مگر با بورس کردن افراد به دانشجویان خاص و پذیرششون در کشور. امیدوارم که به موقع تمام کرده باشم. جاوز چیز هست بوده عرضه بنده تمام شد. اگر سوالی هست من در خدمت بزرگوارم.
خیلی ممنونم خانم دکتر از فرزاده، بسیار استفاده کردیم از بیاناتتون، از در واقع پژوهشی که انجام داده بودید و بسیار هم در واقع پژوهش جامعی هست و امیدواریم که اثرگذار باشه از دوستان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که پذیرای ما بودن و در واقع دست همکاری که ما به سمتشون دراز کردیم رو به گرمی فشردن و اجازه دادن این برنامه برگزار بشه تا انشالله یه مسیری باز بشه تا یکی از مهمترین در واقع موانع بین المللی سازی آموزش عالی در ایران در موردش بحث و گفتگو آغاز بشه و انشالله در آینده نزدیک راه حلی برای این مشکل در واقع پیدا بشه. تشکر می کنم به خصوص خانم دکتر حسینی و آقای شوهانی که در این مدت زمان و فرصت برای هماهنگی جلسه گذاشتن و بسیار با صبر و حوصله با ما همراهی کرد. خانم دکتر از فرزاد نکات بسیار مهمی و در واقع اشاره کردن. من برای جمع‌بندی بحث در واقع اشاره کنم که به یک فرازی از کتابی که در واقع ایشون تهیه کردن از پایان پژوهش اشاره میکنه که در واقع حوزه‌ای که یکی از معروف‌ترین پژوهشگرای حوزه بین‌المللی سازی‌آموزی که بین‌المللی شدن و یادگیری زبان دوم دو ابزار مستقل از یکدیگرند، اما وقتی این دو ابزار رو در حوزه آموزش عالی به هم دیگه پیوند می‌زنیم یک هم افزایی و سینرژی پدید میاد که موجب رشد و ترقی سریع مراحل دانشگاهی میشه. و از طرف دیگه نکته‌ای که باید دقت کنیم اینه که امروز دانشگاه‌ها با توجه به موقعیتی که فضای دنیای جهانی شده دارن باید فراتر از مرزها بیاندیشن و نیروهای انسانی رو متناسب و متناسب با مسائل دنیای امروزی و متناسب با نیازهایی که در واقع در دنیا وجود داره تربیت بکنن. در این راستا هم شورای آموزش آمریکا جایی میگه امروز از دانشگاه و کالج ها خواسته میشه که شهروندان آینده را نه فقط برای یک شغل خاص بلکه برای یک زندگی پیشبینی ناپذیر پرشتاب و گریز با آماده کنند. همزمان از آنها خواسته میشود دانش آموختگانی را تربیت کنند که بتوانند ارتباط فرامرزی برقرار کنند و قدرت هدایت دنیای نفوذپذیر و شفاف و نیز حضور فعالانه در آن را داشته باشند. بنابراین دانشگاه ها با توجه به تغییر رسالتشون در واقع نیاز دارند که از زبان واسط برای آموزش استفاده بکنند تا بتونن در واقع جایگاه خودشون رو در عرصه علم و فناوری حفظ. من دعوت میکنم از آقای دکتر مقصود فراستخواد، یکی از اندیشمندان شناخته شده حوزه دانشگاه پژوهی کشور و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تا در واقع ما رو از نظراتشون در مورد این بحث بهره‌مند کنه. آقای دکتر فراز حبکاه در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم، صدای من میاد؟
بله آقای دکتر، صدای شما رو داریم.
سلام به حضور خانم ها و آقایان و با یاد پروردگار عالمیان. اجازه میخوام بنده هم خودم رو در بحث این پنل به اشتراک بگذارم به مدت 20 دقیقه و با این فرض آغاز میکنم که علم بنا به سرشت خیش سیاله جهانی است، یونیورساله، بین المللی است. ببینید مرتون یک جامعه شناس علمه، رابرت مرتون یکی از پایه‌ای‌ترین هنجارهای علم ورزی و علم آموزی رو جهان روایی میدونه. علم یک موجودیت جهان رواست، یونیورساله. از این جهت می شود گفت علم یک پروژه یا همه یا هیچه، یا ما باید علم داشته باشیم، علم هم خصیصه‌اش جهان روایی است. در کنار هنجارهای دیگر علم ورزی، مثل یکی دیگر از هنجارهای علم ورزی اشتراکه. علم یک ثروت مشاع بین المللی است و در انحصار کسی، ملتی، فرهنگی، مذهبی و کشوری نیست. یا مثلا هنجار بی‌طرفی، disinterestedness، که در علم یک هنجاره، کسی نمیتونه کار علمی بکنه بدون اینکه نقض بکنه هنجار بی‌طرفی رو. نه بی‌تفاوتی به این معنا نیست که علم بی‌تفاوت موضع خونسا به دردها و مصائب بشری داره، نه، بلکه بدین معنا که تحقیق علمی رو به شاهده جانبداری‌های پیشین خودآگاه خاص خودمون نباید بیاریم. یا هنجار شک سیستماتیک که در علم هست، این organized skepticism، شک سیستماتیک میگه که روش علمی، یافته های علمی یک پژوهشگر در علم انتظار میره که گشوده به نقد بشه، گشوده به نقدها و مداقه‌ها و ملاحظات دیگران باشه، حتی خودش. البته من اینو بگم، میدونیم که بعد از مرتون که در نیمه سده 20 اینها رو ارائه داده، این نظریهش رو توسعه داده، جامعه شناسی علم متوقف نشده. مطالعات علم، ساینس استادیز و مطالعات آموزش عالی خیلی گسترش پیدا کرده و ساعت نظران بعدی توضیحاتی دادن که چگونه کاروبار علم و دانشیان نظریه های مطلوب‌تری لازم داره و توضیح دادم، بس دادم مباحث مرتون رو و ملاحظات جدی و عمیقی هم در کاروبار او داشتم. مثلا بعد از کار مرتون که یکی از مهمترین کارهای اولیه بود، درس کردم The Normative Structure of Science بود، کارهای میتروف رو داشتیم. در دهه های بعدی Norms and Counter Norms میتروف که دوستان خوندن و بقیه کارها، من نمیخوام مقدمه طولانی بشه. اما اون چیزی که وجود داره همچنان در اون مایه مهمترین هنجار پایه‌ای علم، یعنی خصیصه بین المللی بودن علم و دانشگاه، جزء اجماعیات، جزء عقل سلیم جهانیست، جزء common sense علمه. هر کسی در هر کجای دنیا وقتی به دانشگاه فکر میکنه و به علم ورزی فکر میکنه، یه عقل سلیم، یک عرف عام و یک درک عمومی مشترکی وجود داره، یک کامنسنسی وجود داره که علم یک خصیصه بین المللی داره. یعنی دانشگاه بین المللی است، نه اینکه دانشگاه رو باید بین المللی کرد. باید دانشگاه رو بین المللی نگه داشت، نگذاشت از این خصیصه اصلی خودش به در بشه. علم اعتبارش رو از یک موقعیت محلی نمیشه کنه، علم اعتبارش رو از یک موقعیت ملی و سیاسی و ایدئولوژیک نمیستاند. علم یک نظام ریکاگنایزینگ داره، یک نظام شناسایی یونیورسال عامگرا و جهانی و بین‌المللی داره. به تعبیر مولانا خودمون، شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، گرز مغرب برزن از خورشید سر، این خورشید است نه چیز دیگر. البته که علم و دانشگاه در هر حوزه کشوری که قرار داره، در هر حوزه فرهنگی و تمدنی که هست، به مسائل و مصائب محلی و ملی نزدیکتر خودش و پیرامون بلاواسطه‌اش حساس‌تره. خب طبیعی کسی که در ایران علم ورزی میکنه، دانشگاهی که در ایران کار میکنه، یا حتی در ایران دانشگاهی که در لرستان کار میکنه، در کردستان کار میکنه، باید به محیط اطراف پیرامون نزدیک خودش بیشتر حساس بشه. ولی این لوکالیتی و این محلی بودن دانشگاه نباید گلوبالیتیش رو، جهانی بودنش رو مخدوش بکنه. علم نه لوکال محض است و نه گلوبال محض که بی‌اعتنا بشه. گلوبال به این معنا که به محل بی‌اعتناست، به فرهنگ، به کانتکست بومی، به مسئله های خاص یک ملت، به دردها و اولویت های یک ملت، و حتی به سبک علم ورزیدن خاصی که در یک سرزمین مناسب تره، به اینا بی‌اعتنا نیست، ولی نهایتاً گلوبالیتی هم داره. پس میتونیم بگیم حداقل به عنوان یک دانش آموز، من درکم اینه که علم نه لوکال نه گلوباله، گلوکاله، جهانی و محلی است. خیلی این مقدمه رو عرض کردم تا برسم به گفتارهایی مثل بومی‌سازی علم و دانشگاه و مانند آن، که متاسفانه طی دهه 50 شمسی از ذهنیت مخشوش و آشفته گروه‌های مختلف نخبگانی ایران برخاست. یکی غرب‌زدگی گفت، یکی آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد گفت، یکی بازگشت به خویشتن گفت. هر یک از این گروه های مختلف نخبگانی گفتارها و دیسکورهایی رو در فضای فکری ایران به میان آوردن که شاید هم معناهایی داشتن، پس پشت اونها دغدغه هایی بود، ملاحظاتی بود، ولی نهایتا به یک ذهنیت مخشوش و آشفته ای انجامید که بعد از انقلاب بلافاصله تبدیل به یک نهادها و سیاستهایی رسمی شد و در نتیجه سبب گشت که دانشگاه و آموزش عالی ایران از خصیصه بین المللی خودش دور نگه داشته بشه و باز داشته بشه. تو گویی محیط پیشرو جهانی برای ما یک محیط تهدید شد، یک سره یک محیط تهدید شد که باید از آن اجتناب می‌جستیم، بایستی مراقبت می‌کردیم که در این محیط جهانی یک مشکلی برای ما داره ایجاد میشه. رفت آمدهای استادان و دانشجویان خارجی محدود و محدود شد، حتی چرخش خود مغزهای ایرانی در مقیاس بومرزی دچار انواع اقسام مشکلات شد، به لحاظ سیاست‌های رسمی و قوانین و رویه‌ها و طرز تفکرهای حاکم، و ترددهای بین‌المللی هم محدود شد. از جمله زبانهای فعال و پرکاربرد جهانی در علم آموزی به عنوان یک زبان واسط در آموزش‌های دانشگاهی ما رسماً مفروض، مرجوح و منسوخ شد. دیگه ما از اون زبانهای فعالی که در دنیا هست نیاوردیم به همین صورت که توضیح داده شد در سخنرانی قبلی، به عنوان یک زبان واسط در آموزش‌های دانشگاهی ما استفاده بکنیم در کنار زبان فارسیمون که باید زبان علم بشه. باید تلاش بکنیم زبان فارسی ما هم زبان علم بشه، زبان آموزش دانشگاهی بشه، درش وکب علمی، کانسپت‌های علمی، عرصه‌ها و میادین علمی در این زبان بس پیدا بکنه. اما در کنارش ما بایستی از این زبان‌های فعال دنیا به عنوان زبان واسط در آموزش های دانشگاهیمون استفاده میکردیم که نکردیم، رسما مطلوب مرجوع و منسوخ شده درس کردن و به این حال و روزگار در آمدیم که الان هستیم. این رفتار ما با علم و دانشگاه و آموزش عالی با نرمهای جهانی و تجربه کشورهای در حال توسعه موفق دنیا مغایرت شدید داشت و داره، حتی با تجربه های کشورهای اسلامی که قبل از من سخنران محترم توضیح دادن. مثلا ما برخلاف روال کار به هنجار دانشگاه های امارات متحده، اصلا من واقعا شرمم میشه اینا رو میگم به عنوان یک ایرانی، با اینکه احترام میگذارم به همه این کشورها، اینا کشورهای بسیار محترمی هستن و ما باید از تجربه هاشون استفاده بکنیم و با اونها روابط بسیار علمی و همکاری ها و مسائل دیگه داشته باشید. اما واقعا من شرمم میشه به عنوان یک ایرانی بگم که ما از ترکیه روال کار به هنجار ترکیه ما به در موندیم، از روال کار به هنجار مالزی و کشورهای دیگری که ذکر فرمودن، عربستان و چیزهای دیگه. اونا خیلی هوشمندتر از ما عمل کردن، اونا خیلی نیکبخت‌تر بودن، موفق‌تر از ما بودن و ما خیلی پس افتادیم. از این مهمتر، اما آن چیزی که بحث بنده هست در این چند دقیقه اینه، آنچه ما در بعد از انقلاب در پیش گرفته این به رغم تمام دعاوی اسلامگرایی که داریم، برخلاف روال‌های تمدنی و فرهنگی عصر زرین تمدنی و علمی ایران دوره پس از اسلام هم هست. این منو به عنوان یک مطالعه کننده و به عنوان یک معلم واقعا آزار میده. مغایر با خصیصه های دوره شکوفایی تمدن مسلمانی و ایرانی داریم عمل میکنیم به رغم تمام دعاوی اسلامگرایی بود. چرا عرض میکنم ما از تجربه تمدنی خودمون هم غافل مونده ایم؟ نه تنها از نرمهای جهانی دنبال نمی کنیم نرمهای جهانی رو در دانشگاه داشتن و عمل دانشگاهی و آموزش دانشگاهی، از نرمهای تاریخی و تمدنی و فرهنگی خودمون هم در دورهای شکوفاییش غافل موندیم. چون یک خصیصه انسان شناختی و مردم شناختی در ایران بوده که اساسا فرهنگ ایرانی همیشه در ارتباط با دنیا بوده، در تبادل زبانی با زبانهای علمی و فعال دنیا بوده که شکوفا شده. ما هیچ زمانی از فرهنگ و تمدن ایرانی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که در آن شکوفایی بوده، بست تمدنی و فرهنگی بوده و از طریق تبادل زبانی با تمدنهای دیگر نبوده. اگر زبان عربی در دوره زبان علمی مرجع دنیای خودش شده، برای اینکه نیاکان ما در خانه خود با کسانی به زبانهای دیگر نشست و برخاست کردن و مترجمانی در بیت الحکمه به زبانهای دیگر کار کردن و نیاکان علمی ما با اونها مراوده کردن، فرهنگ و تمدن ایرانی از تلفیق فرهنگ ها و تمدن های مختلف شکل گرفته. اساسا تمدن ایرانی یه خصیصه تلفیقی داره، یه سنتزی است از تمدن های مختلف و تبادلات زبانی، ترکیب‌های خلاق سبب شده که در تمدن ما رشد اتفاق افتاده. در درونی‌ترین عناصر فرهنگی و تمدنی ما کنکاش بفرمایید، آثاری از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر رو شما می‌بینید. ایرانیان حتی در زیر سیطره دستگاه خلافت عرب بیت الحکمه بنا نهادن که اونجا مترجمانی با مذاهب و زبان‌های مختلف کار می‌کرده. ترجمه، نهضت ترجمه که ایرانیان راه انداختن، یک کنش تعاملی است، یک کنش ارتباطی است. لحظه ترجمه وقتی در کلاس زبان واسط وجود داره و ما میتونیم آموزش دانشگاهیمون رو در بخشی به عنوان زبان واسط به زبان دیگر عرضه میکنیم، این لحظه ترجمه لحظه تماس میان فرهنگی است. خوارزمی ما اندیشه ریاضیش رو و عدد صفر رو از طریق ارتباط زبانی با هند اخذ کرده. ما طب و فلسفه رو از یونان و اسکندریه از طریق تماس زبانی در دوره‌های شکوفایی خودمون با دنیا ما ارتباط زبانی فعال داشتیم. خاندان بختیشو بیشتر اعضای کسانی که در گنگیشاپور و بعد در دوره تمدنی بعد از اسلام در دوره اون شکوفاییش دارم عرض می‌کنم، سده های سوم، چهارم و پنجم هجری که تقریبا میشه سده های 10 و 11 میلادی، اونجا ما کسانی رو در حوزه تمدنی خودمون داشتیم که اصلا آیین مسیحی در آیین مسیحی بودن. حنین ابن اسحاق و دیگران در حوزه تمدنی ما به زبانهای دیگر کار کردن. نیمی از در دوره معاصر نیمی از استادان دارالمعلمین که مادر دانشگاه تهران بود در دهه 1300 شمسی، نیمی از استادان دارالمعلمین اروپایی بودن. جان هیتیه، آزما، مادام ولر، مادام استلا، جوزفین و هاز و بقیه. خب اینا هستن در دانشگاه وظایف مدیریتی داشتن و به زبان این زبان دیگری غیر از زبان فارسی تدریس می‌کردن. حالا که متاسفانه امروز دچار یک انحطاط مضاعف شدیم و نمیتونیم با دنیا تعامل داشته باشیم، ما همیشه در تماس و تبادل خلاق و صلح‌آمیز با زبان‌های فعال علمی دنیا سود کردیم و دانش ایران و دانش مسلمین در عصر درخشان خود در ترکیب با عناصر زبانی و معرفتی در دانش پیشرو عصر خودش و در تبادل زبانی با جهان شکل گرفته. بنابراین حتی من اینو بگم چون هم تمام بکنم، میل خانواده ها برای آموزش زبان به بچه هاشون رو شما در ایران میبینید، از بچگی در دبستان حتی و بعد در دورهای متوسطه، این تب و تابی که در ایرانیان وجود داره که به بچه هاشون آموزش زبان یاد بدن، این به نظرم بیشه در یک حافظه تمدنی در ایران داره. با وجود اینکه محدودیت های در گفتارهای رسمی جامعه وجود داره، ولی مردم در زیست اجتماعیشون بر اساس حافظه تمدنیشون عمل میکنن. یعنی میل خانواده ها نشون میده که یک حافظه تمدنی همچنان در ایران هست. حالا من اینجوری دعوی اصلی خودم رو، درک اصلی خودم رو با شما در میان میگذارم که من واقعا در شگفتم. خانواده های ما با فرزندانشون رو با خرج زیاد به کلاس های آموزش زبان های خارجی میفرستن، ولی در دانشگاه های ما به دانشجویانی که از دنیا باید بیان در اینجا درس بخونن به زبان خارجی درس نمیدید، آن هم به ایمان زبان دوم، زبان واسط که رونق ارتباطات بین المللی مون رو، دانشجویان خارجی رو، بقیه دستاوردها و آثار مادی و معنوی و فرهنگی و تمدنی و علمی که میتونه برای ما داشته باشه و اجتماعی. این در واقع فاصله ایست میان پالیسی و پرکتیس. پالیسی های ما با پرکتیس مردمان کف جامعه، یعنی با اون زندگی و زیست جامعه، پرکتیس عمومی، پالیسی ها فاصله دارن، فاصله است بین اون پالیسی های رسمی و پرکتیس. اما نکته ای که آخر عرضم میخوام تاکید بکنم اینه که دوستان عزیز، خانم و آقایان، زبان ابزار ساده ای نیست که ما اول بیاندیشیم و بعد آن را به زبان بیاوریم، بلکه ما با زبان آوری میاندیشیم. ما انتظار نداشته باشیم یک فردی که به زبان انگلیسی آشناست بیاد در ایران به زبان فارسی برای اون دوره بگذاریم درس بدیم و بعد به زبان فارسی بیاد اینجا علم آموزی موفقیت آمیزی داشته باشه، لزوما به عنوان تنها زبان آموزشی. دقت بکنید، ما با زبان آوری می اندیشیم، نحوه اندیشه ما زبانمنده. شما کتابایی مثل تفکر و زبان ویگوتسکی رو بهتر از من می دونید، بسیاری از دوستان خوندن، کارهای امثال دکتر باطنی رو شما خوندید، کارهای حوزه علوم شناختی رو خوندید که نتیجه همه این کارها اینه که میگن زبان یک ابزار ثانوی برای بیان اندیشه نیست. اینجوری نیست که ما می اندیشیم بعد به ایمان یک ابزار اون رو به زبان بیاریم، بلکه اندیشیدن و آموختن ما با زبان درزیست. تفکر در حقیقت یک نوع نطق درون خود، یک زبانه. جریان تفکر در ذهن قبل از اینکه به زبان بیاد با زبان اتفاق میفته، یعنی با زبان اون اصلی فردی که می اندیشد. شما وقتی می اندیشید با خود به زبان مألوفتان سخن میگید، خودتان به مسابقه دیگری سلف از انادر با خودتون سخن میگید، میشید حیوان ناطق، انسان متفکر، انسان اندیشنده. یعنی در واقع با خود آهسته سخن میگویید بدون اینکه در حرکات زبان و آوارها و حرفتان خیلی مشهود باشه. معانی با کلمات و ترکیبات زبانی و از طریق اونها شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. پس ما انتظار نداشته باشیم که یک پژوهشگر در سطح تحصیلات تکمیلی مثلا از کشورهای انگلیسی زبان، آلمانی زبان، فرانسوی زبان و غیر آن، مثلا برای مطالعات ایران، مطالعات اسلام، مطالعات آسیایی، انواع اقسام مطالعات برای ادامه تحصیلات عالیه و انواع مطالعات
زمانتون به اتمام رسیده.
بله بله، چشم، من یه دقیقه جنبندی بکنم. انتظار نداشته باشیم یک پژوهشگر بیاد با این زبانها و در اینجا بتونه بدون این که با او با زبان خودش در دورهای آموزشیمون ارتباط بگیریم، بدون این که بتونه پرسش‌هاش رو در جریان آموزش به زبان خودش طرح بکنه و در مباحث کلاس به زبان خودش مشارکت بکنه و بحث بکنه، انتظار نداشته باشیم که دانشجوی بین‌الملل داشته باشیم یا استاد رفت و آمدی بین‌الملل داشته باشیم. پس وقتی نتیجه گیری بنده، وقتی زبان بین‌المللی در کلاس‌های ما نیست، یعنی سیاق اندیشگانی بین‌المللی علم هم در ایران دچار ضیق و تنگناست، یعنی یک طرف کیفیت آموزش دانشگاهی ما لنگ است. در این صورت باید بدانیم که هیچ دانشجوی یا کمتر دانشجوی مستعد خوبی رشنال چویسش به او اجازه خواهد داد، انتخاب عقلانی خواهد کرد، از محله جهانی بلند شه بیاد در ایران یک دانشجوی مستعدی که عزیمت داره که مطالعات جدی بکنه در ایران علم آموزی بکنه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم.
خیلی
آقای
دکتر
فراست خواه مثل همیشه بسیار عالمانه و مسلط دانشجویانتون رو در واقع بهره مند کردید. از صحبتاتون بسیار لذت بردم. آیلو تو فراست خواه به خوبی بر ذات بین المللی بودن علم تاکید کردن و اینکه در واقع رشد و توسعه علم و فناوری در قرون گذشته تا به امروز همواره مدیون همین ارتباطات پیوسته علمی از طریق گفتگوهای جهانی است. و خب اشاره کردم به بحث تمایل دانشگاه ها، تمایل مردم ایران به آموزش زبان انگلیسی به فرزندانشون. خب این یک ترند جهانی هست. مثلا در سال 2012 کمیسیون اروپا گزارش داده که 88% اروپایی ها دانستن زبان دیگری به غیر از زبان مادری رو مفید میدونستن، 2/3 اونها زبان انگلیسی رو یکی از دو زبان مهم تلقی میکردن و 98% اروپایی ها تسلط به زبانهای خارجی رو برای آینده فرزندانشون لازم میدونستن. و در واقع این یک ترند جهانی هست، تمایل به آموزش به فراگیری زبان دوم و آموزش به زبان واسطه. من قبل از اینکه حالا خدمت آقای دکتر پاکتچی باشیم، از آقای شوهانی درخواست میکنم که تیزر معرفی برنامه آفاق رو پخش بکنن و انشالله بعد از اون در خدمت آقای دکتر پاکتچی باشیم.
درآمد ارزی ناشی از صنعت جذب دانشجویان بین‌المللی در جهان بیش از 300 میلیارد دلار در سال است که بیشتر آن نصیب کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا و فرانسه می‌شود. در کشور ما نیز
ممنونم از آقای شوهانی بابت پخش تیزر برنامه آفاق. امیدوارم که دوستانی که مخاطب برنامه امروزمون هستن ما رو از نقل دوستانی که در برنامه حضور دارن ما رو از نقد و نظراتشون برای بهبود عمل کرده برنامه آفاق بی بهره ندارن. در خدمت آقای دکتر پاکتچی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نماینده ایران، نماینده دائم ایران در یونسکو، و خیلی خرسند خواهیم شد که تجربه ایشون از بهره‌گیری سایر کشورها از زبان واسط در آموزش بین‌المللی رو و بین‌المللی سازی آموزش رو بشنویم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که صدای بنده به طور مناسبی شنیده بشه.
آقای دکتر صدای ما بسیار عالی ما داریم و به خوبی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان حاضر در این جلسه. عرض سلام ویژه دارم خدمت جناب آقای دکتر چیتسازاده به عنوان رئیس محترم این جلسه. استفاده بسیار کردم و عرض سلام ویژه دارم خدمت دوست عزیز جناب آقای دکتر فراستخواه و همینطور دوست گرامی سرکار خانم دکتر تیشه‌یار. تشکر ویژه دارم از خانم دکتر حسینی در بخش امور بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و جناب آقای دکتر شوهانی که در برگزاری جلسه امروز نقش بسیار موثری داشتند. در ارتباط با بحث بسیار عالی و مهم بازخوانی تجربه کشورهای پیشرو در بین‌المللی سازی آموزش عالی و مسئله زبان واسط و مطرح بودن اون درباره ایران، به نظر من یک قدم بسیار مهم و اساسی هست. خیلی در واقع ضرورت داره که ابعاد مختلفی این مسئله در جلسات تخصصی مانند جلسه امروز کاویده بشه. سرکار خانم دکتر اسقرزاده و جناب آقای دکتر فراستخواه آثار تألیفی دقیقاً به صورت تخصصی در این حوزه دارند و بنده از سخنرانی هر دو بزرگوار استفاده فراوان بردم. عرایز بنده بنا نیست که در واقع مانند سخنرانی این دو بزرگوار یک بحث تخصصی در حوزه کاربرد زبان واسط باشه، بلکه بنده بیشتر به عنوان جایگاه این مبحث در فضای یونسکو و ظرفیت‌های یونسکو در خدمت دوستان هستم و طبیعتاً از اونجایی که در میتونم از نظر تخصصی از موضع یک زبانشناس هم به مسئله نگاه کنم، سعی میکنم در بخشی از عرایزم در برخی ملاحظات رو از منظر علم زبانشناسی هم در خدمت دوستان به اشتراک بگذارم. در بحث علم و دانشگاه و در واقع آموزش عالی یک محور بسیار مهم و اساسی خود علم هست. دوستان توجه دارند که در نام اختصاری یونسکو حرف اس در واقع علامت اختصاری ساینس هست و تمام حوزه‌های علم و دانش رو در بر می‌گیره و در دو دهه اخیر برای اینکه حوزه علوم انسانی مخفول واقع نشه و به علوم اجتماعی و انسانی هم در کنار شاخه های علوم طبیعی و در واقع علوم پایه توجه لازم مبذول بشه، در واقع یونسکو یک بخش مستقلی رو در کنار علوم طبیعی اختصاص داده به علوم اجتماعی و انسانی و به هر حال از 5 شاخه یونسکو 2 شاخه اون رو همین علوم تشکیل میدن با این توضیحی که خدمت شما عرض کردم. در تعریفی که هم می شود در واقع به عنوان شعار یونسکو اون رو مطرح کرد و هم تعریفی است که در محافل آکادمیک در حوزه بحث از علم و علم شناسی مطرح هست. علم یک سرمایه مشترک انسانی است. علم متعلق به هیچ کس و حتی هیچ ملت و طایفه‌ای نیست و یک امر مشاع غیر قابل افراز و تفکیک و یک سرمایه مشترک انسانی است و تعبیر بسیار زیبایی که جناب آقای دکتر فراستخواه به کار بردن تحت عنوان جهان روایی تعبیری هست که به نظر من خیلی گویا هست در بیان اینکه این علم باید به گونه‌ای باشه که در واقع بر همه جهان روا باشه و در همه جهان برد داشته باشه. در بحث دانشگاه و آموزش عالی علاوه بر این که مسئله علم مطرحه، یک مسئله دیگری هم به عنوان یک مؤلفه مهم مطرح هست و اون موضوع آموزشه، یا به تعبیری که در واقع برخی از فیلسوفان مانند مورتیمر جیمز آدلر به کار برده، در واقع preservation of knowledge یا در واقع حفاظت و نگهبانی از دانش. مسئله بسیار مهمی است، موضوع در واقع نگهداری از دانش و اینکه اگر ما داریم در مورد مسئله‌ای به عنوان آموزش عالی صحبت می‌کنیم، باید حتما توجه داشته باشیم که یک نوع پاسداری و یک نوع در واقع حفاظت نگهداری در اینجا وجود داره که اگر به اون ویژگی جهانی بودن علم عنایت داشته باشیم، باید این نکته هم توجه داشته باشیم که پاسداری و نگهداری از علم هم یک امر جهانی است. بسیار سطح موضوع تنزل خواهد یافت و بسیار موجب اشتباه و سوء تفاهم خواهد بود اگر ما فکر کنیم می توانیم به صورت محلی، به صورت منطقی، به صورت بومی، به صورت ملی از پدیده ای محافظت کنیم که متعلق به کل انسان هاست. این درست مثل اینه که ما فکر کنیم فقط با انجام دادن تدابیری در سطح کشور خودمان قادریم که مدیریت کنیم یک بحرانی رو مانند همه‌گیری کرونا در حالی که جهانی است. بسیار اشتباه است اگر ما فکر بکنیم با اندیشیدن تدابیری در سطح ملی قادر هستیم پدیده و بحرانی رو مدیریت کنیم به نام تغییرات اقلیمی یا گرم شدن زمین، در حالی که این مسئله مسئله جهانی است. و اگر قرار باشه درباره سلامت انسان‌ها در مقابل همه‌گیری کرونا، درباره تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و بسیاری از پدیده‌های دیگر، افزایش خشونت و و و موارد دیگر، اگر قرار باشه اقدامی در هر نقطه‌ای از جهان صورت بگیره، به دلیل اینکه ماهیت موضوع یک ماهیت ملی نیست بلکه یک ماهیت جهانی است و یک ماهیت نوعی بشر هست، خب ضرورت داره که در این مورد هم بشریت یک اقدام همبسته و مشترکی رو انجام بده. در این صورت از ما به عنوان ملت ایران دو انتظار وجود داره. انتظار اول این که سهم خودمون رو در این مدیریت جهانی ایفا بکنیم. نمیشه ما فاقد سهم باشیم، به خصوص در یک حوزه‌ای مثل علم که به هر حال ما هم سابقه بسیار طولانی داریم، هم در همین زمان حاضر هم کشور ما عالمان و دانشمندان بسیاری داره و حتما لازمه که در این حفاظت از دانش و در این مراقبت از دانش، تولید دانش، توسعه دانش، کشور ما هم سهم خودش رو ادا بکنه. و از سوی دیگر نکته‌ای که از یک جنبه دیگری باید در این مورد بهش توجه داشت اینه که ما برای اینکه بتونیم چنین مراقبتی رو انجام بدیم، باید وارد دیالوگ و گفتگو بشیم با در واقع کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر که در سطح جهان دانشگاه دارن، آموزش عالی دارن و قاعدتاً ما زمانی موفق خواهیم بود که بتونیم با اونها یک ارتباط سازنده مستمر و ارگانیک انداموار رو ایجاد کنه. طبیعی است که این در واقع انتظار، این توقع مستلزم مجموعه ای از شرایط هست. نمیشه انتظار داشت که این اتفاق به سادگی بیفته. مجموعه ای از شرایط باید محقق بشن تا چنین پدیده‌ای رخ بده و ما به چنین دستاوردی برسیم و در این میان زبان واسط و استفاده از زبان واسط در آموزش عالی، همطور که دوستان گرامی جناب آقای دکتر فراستخواه و قبل از ایشون سرکار خانم دکتر اسقرزاده فرمودن، بسیار مهمه این استفاده از زبان واسط برای اینکه ما رو در شرایط انزوا قرار نده و ما بتونیم کنشگران جدی و مؤثری در این حوزه باشیم. اما همه توجه داریم که شرط کافی نیست، خیلی شرایط دیگر هم باید در این مورد محقق باشه. ما باید در زمینه علم در واقع دستاوردهای شاخصی داشته باشیم، باید در واقع علم و توسعه علم در کشور ما به صورت واقعی و فراتر از شعار به عنوان یک اولویت مطرح باشه. سرمایه گذاری های لازم در این مورد باید انجام بشه، فراهم بشه. بحث هایی که نگران کننده است در مورد فرار مغزها و از دست دادن استادان و ظرفیت های آموزشی، قطعا اینها باید یک تدبیر مناسبی براش اندیشیده بشه. بنابراین شروط متعددی وجود داره برای اینکه ما در این عرصه موفق باشیم. یکی از اون شروط رواج استفاده از زبان واسط هست که البته من میدونم که موضوع جلسه امروز موضوع استفاده از زبان واسطه. بنده هم بحثم رو به همین حوزه متمرکز میکنم، اما گفتم بد نیست اگر در گوشه ذهنمان بدانیم که شروط دیگری هم در این میان هست که باید هر کدوم از اونها در جلسات مشابهی مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. من برمیگردم باز به فضای یونسکو و عرض میکنم خدمت دوستان که به هر حال یونسکو به عنوان یکی از سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد اهداف مشخصی رو دنبال میکنه و با اهداف مشخصی به وجود آمده. طبیعتاً با در نظر گرفتن تاریخ به وجود آمدن سازمان ملل متحد، تاریخ به وجود آمدن یونسکو، ما میتونیم در واقع بعضی از این اهداف رو از همین تاریخ بازشناسی کنیم و به دست بیاریم. موضوع ایجاد صلح در جهان و در واقع حفاظت و نگهداری صلح و دوستی بین کشورها یکی از این شعارهاست. دوستان توجه کنن که این موضوع که ما سازمان ملل متحد یا یک سازمان زیر مجموعه مانند یونسکو رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم ببینیم چقدر موفق بوده در رسیدن به این اهداف، یک مسئله است. و اینکه اینها با چه اهدافی بنیانگذاری شدن و به وجود آمدند و دست کم برخی از کشورها مانند ایران در این مجموعه ها به دنبال چه اهدافی هستند، این مسئله دیگری است و نباید صرفاً به دلیل نقدهایی که ممکنه به عملکرد موجود وارد باشه ما از اون اهداف بلند و قابل تقدیر اولیه در واقع فاصله بگیریم و اونها رو نادیده بگیریم. شناخت متقابل کشورها که در باور یونسکو زمینه به وجود آمدن صلح و زمینه به وجود آمدن دوستی و همکاری بین کشورهاست، قبل از اینکه شعار یونسکو باشه آیه ای از سوره حجرات قرآن کریم هست: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خداوند متعال میفرماید که من شما را به صورت ملت‌های مختلف و قبیله‌های مختلف قرار دادم با این هدف که شما یکدیگر را بشناسید. ما خیلی خوشحال خواهیم بود اگر سازمانی در دنیا وجود داشته باشه که بخواد این هدف رو دنبال کنه. اما این هدف چگونه محقق میشه؟ چه کار باید کرد که این هدف از حد یک شعار یک در واقع جایگاه ساختاری پیدا بکنه، سیستماتیک بشه و بتونه واقعا در عرصه عمل فراتر از شعار کاری صورت بده و دستاوردی داشته باشه. طبیعتاً اینجا هست که اون بخش‌های مختلف فعالیت یونسکو به چشم میاد و جایگاه خودش رو نشون میده. قطعاً یکی از اون بخش‌ها علم هست با دو شاخه علوم طبیعی و پایه و علوم اجتماعی و انسانی، همینطور فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات و آموزش. در بحث امروز ما چندین جنبه از بحث وجود داره که به یونسکو مربوط میشه، هم از نظر علم با هر دو شاخش، هم از نظر آموزش عالی و هم از نظر گفتگوی بین فرهنگ ها در فضای این مبادلات دانشگاهی. در این راستا باید عرض کنم که مسئله ارتقاء علم در کل جهان یکی از در واقع اهدافی است، یکی از اون مبناهایی است که باور بر این است که اگر اتفاق بیفته میتونه در واقع شرایط رو فراهم بکنه که جهان به سمت اون لتعارفو، به سمت اون شناخت یکدیگر، به سمت در واقع بازشناسی فرهنگ‌های همدیگر، به سمت دست دوستی دادن و دست همکاری دادن با همدیگر حرکت بکنه و پیش بره. دوستان ارجمند من، هم سرکار خانم دکتر اسقرزاده و هم جناب آقای دکتر فراستخواه، به نوعی هر کدوم به این موضوع اشاره کردن که وارد شدن در فضای بین المللی سازی دانشگاه‌های کشورمون و آموزش عالی کشورمون میتونه تضمین بسیار مناسبی باشه برای اینکه ما بتونیم جایگاه خودمون رو در این فضا به دست بیاریم. ایجاد تعامل علمی میان دانشگاه‌های کشور ما و کشورهای دیگر دستاوردهای بسیار مهمی رو داره که من به چند مورد از اونها اشاره می‌کنم. همگرا کردن اندیشمندان. ببینید دوستان عزیز، همه ما می‌دانیم که در نهایت آنهایی که در دنیا فکر می‌سازند اندیشمندان هستند. ممکنه که گاهی در کشورهای مختلف دنیا افرادی پیدا شده باشند که از روی کمخردی و از روی ناپختگی دست به تخریب جهان زده باشند و موجب جنگ ها و موجب خرابی ها و نابودی ها شده باشند، ولی برعکس این هرگز امکان پذیر نیست. یعنی شما هرگز نمیتونید انتظار داشته باشید در جهان فرایند سازنده اتفاق بیفته و در اون فرایند سازنده نخبگان نقش خودشون رو ایفا نکرده باشن. بنابراین بسیار مهمه برای حفاظت از جهان، برای تضمین صلح جهانی و همزیستی دوستانه بین انسانهایی که در جهان زندگی میکنند، اندیشمندان و متفکران جهان با هم در ارتباط باشند و ایجاد تعامل فکری و علمی بین اندیشمندان جهان در گرو پدیده بین المللی سازی آموزش عالی است. بدون چنین چیزی هرگز چنین همگرایی و تعاملی امکان پذیر نیست. همه ما میدانیم به خصوص بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم و از جمله اتفاقات بسیار بد و ناگواری که در طول دهه‌های گذشته در جهان افتاده، که اگر از علم سوء استفاده بشه چه خطراتی رو میتونه متوجه بشریت بکنه، که یک گوشه ای از اون دو بمب اتمی انداخته شده در شهرهای هیروشیما و ناکاساکی ژاپن هست. همه ما میدانیم خطراتی رو که علم لجام گسیخته میتونه متوجه زندگی انسانها بر روی زمین بشه و ناگهان کل زمین رو در معرض تهدید قرار بده. طبیعتاً راه مبارزه با این خطرات ایجاد تعامل‌های بین متفکرین و اندیشمندان جهان هست که لازمه اون بین‌المللی سازی آموزش عالی است. همه ما میدانیم که اگر علم در مسیر درست خودش حرکت بکنه چقدر میتونه به بشریت خدمت کنه، و اگر امروز ما میبینیم بشریت توفیقی داره به جهت پیشرفت علم هست، به فرمایش قرآن که میفرماید ما آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند؟ آیا دکتر چیزازاده من میدونم من قبلی باید عرفت کنم که بله من میتونم بگم که بین المللی سازی آموزش میتونه موجب پیشرفت علم در اثر گفتگو بشه و به فرمایش آقای دکتر فراستخواه علم یک امر یک طرفه نیست که فقط یک نفر گوینده باشه و دیگران شنونده. بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران یک گامی بسیار مهم در راستای دیپلماسی علمی و دیپلماسی فرهنگی است، در مسیر کادرسازی است که دوستان اشاره کردن، و البته اهداف غیر علمی و غیر فرهنگی مانند اهداف اقتصادی که بنده وارد اونها نمیشم. در پایان عرض میکنم که در طول دوره کوتاهی که از مأموریت بنده تا کنون میگذره، از چند ماه پیش که در فضای یونسکو با کشورهای مختلف ارتباط داشتم، بسیاری از کشورهای منطقه خودمون، آسیا، کشورهای آفریقا، کشورهای آمریکای لاتین و در واقع کشورهای توسعه یافته در حال توسعه، همه اینها در مناسبت‌های مختلفی، من فهرست این کشورها رو اینجا نوشتم، وقت جلسه رو نمیگیرم، مثلا فرض کنید که ویتنام، سریلانکا، اتیوپی و خیلی کشورهای دیگه، آفریقای جنوبی، اینها تمایل خیلی زیادی دارن برای اینکه راه ارتباط بین دانشگاه‌ها بازگشوده بشه، ما امکان در واقع آموزش عالی بین‌المللی بیشتری رو در ایران داشته باشیم و در واقع بتونه فضایی برای جذب دانشجو از کشورهای مختلف آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و منطقه خودمون باشه، و متقابلا استادان ما بتونن برای تدریس، دانشجویان ما بتونن برای تحصیل به کشورهای دیگر برند. و من فکر میکنم که بزرگترین مانعی که در پیش روی ما در این راستا وجود داره، موانع داخلی در مورد سیاست‌گذاری آموزش عالی ما هست، و قطعا یکی از مواردی که میتونه خیلی تسهیل کنه این مبادله استاد و دانشجو رو، یا مبادله بین نظام آموزش عالی ما با دیگر کشورهای جهان رو، موضوع زبان واسط هست، که وقتی ما در این زمینه ضعیف باشیم و امکان در واقع ظهور و بروز به یک زبان بین‌المللی رو نداشته باشیم، متاسفانه دانشگاه‌های ما با وجود ظرفیت‌هایی که دارند، ظرفیت‌های اونها در حد محدودی بلوکه میشه و امکان تبادلش با دیگر کشورهای جهان فراهم نمیشه. من همینجا اطمینان میدم به دوستان که با وجود اینکه ما خیلی در این زمینه فعال عمل نکردیم و تبلیغ لازم رو در سطح جهانی نکردیم، بالفعل درخواست‌های زیادی برای حضور و مبادله با فضای آموزش عالی ما وجود داره که امیدوارم با کوشش در جهت گسترش زبان واسط و برداشتن حجاب زبان بشه در این زمینه گام‌های مهم و موثری رو برداشت. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
آقای دکتر چیزساز، با صدای شما رو کاملا ناخونده بریم. متاسفانه صداتون نامفهومه. اگر اجازه بدید من از خانم دکتر شیاد درخواست کنم اگر که میکروفونشون باز بکنم و مطلب رو خودشون ارائه بکنم تا میکروفون آقای دکتر چیزساز رو بزنید. خانم دکتر تیشه، متاسفانه ما صدای شما رو نداریم. صدای من دارید خانم دکتر؟ خانم دکتر تیشه یار، ما تصویر شما رو داریم و ما صدای شما رو نداریم. خانم دکتر تیشیر صدای من دارید؟ خانم دکتر شما صدای بنده رو دارید؟ ما صدای شما رو اصلا نداریم خانم دکتر جسارتا. اگر من اصلا صدای شما ندارم، اگر اینجا تایپ کنید که اگر لطف کنید یک بار با همین دیوایسی که وارد شدید خارج بشید دوباره مجدد وارد بشید، یعنی صدای شما سبز هست اما ما صدای شما نداریم.
صدای من خدمت شما میرسه؟ جناب آقای شوهانی صدای من میرسه؟
بله بله بله، الان صداتون کامل داره میاد، تصویرتون هم فکر میکنم داره لود میشه. بفرمایید خانم دکتر، عذرخواهی میکنم.
من نمیدونم تا کجای بحث صدا رسید یا اصلا از
اول از ابتدای بحث ما اصلا صدای شما نداشتیم و من هرچی تلاش میکردم شما متأسفانه متوجه صدای بنده نمیشید. الان شما بفرمایید صداتون کامل میاد، از ابتدای بحث شروع بفرمایید. خانم دکتر خانم دکتر ما دقایقی صدای شما رو داشتیم. من فکر میکنم شما چون با چند تا سیستم وارد شدی، من الان از اینکه 5 تا سیستم میبینم. الان میتونم صحبت بفهمید؟
بله بله فکر کنم الان وصل میشه. نه من با سیستم های مختلف وارد نشدم، با موبایل وصل شدم و چند بار خارج و وارد شدم.
آها شاید به خاطر اونه. الان شما بفهمید صداتون کامل الان میاد.
بسیار عالی، پس من از آغاز شروع میکنم. خدمتتون عرض کردم
بله.
که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. در واقع در ستایش پروردگار از شاهنامه فردوسی کمک گرفتم که در این ابیات تاکید داره بر نقش زبان در ستایش آفریدگار، با توجه به اینکه موضوع نشست ما هم زبان هست. و سلام عرض میکنم خدمت استادان بزرگوار، جناب آقای دکتر پاکرچی، جناب آقای دکتر فراستخواه، سرکار خانم دکتر اسخرزاده، و همینطور سلام و عرض ادب و سپاسگزاری خدمت سرکار خانم دکتر شکوه حسینی و جناب آقای دکتر چیتسازاده بابت برنامه‌ای که تدارک دیدن، و عرض عصر بخیر خدمت سروران گرامی که در این نشست حضور دارن. راستش وقتی موضوع این نشست، این وبینار مطرح شد، برای خود من پرسش اول این بود که منظور ما از زبان واسط چی هست، به خاطر اینکه در موقعیت‌های مختلف علمی زبان‌های مختلف نقش واسط رو بازی می‌کنن. و دومی که برای من جالب بود که محور اصلی بحث بازخوانی تجربه کشورهای دیگر هست، در حالی که فکر می‌کنم خیلی مهمه در کنار این بازخوانی تجربه کشورهای پیشرو، ما بررسی بکنیم ببینیم که در سالهای اخیر چه تجربه‌ای در دانشگاه‌های ایران اندوخته شده. و خوبه که نشست‌هایی داشته باشیم و دعوت بشه از مدیران بین‌الملل دانشگاه‌های مختلف کشور، حدود 45-6 مدیر بین‌الملل ما در سراسر دانشگاه‌های کشور داریم، و و به قول معروف اگر میخواییم بدونیم درد چیه، از قدیم گفتن از استخوان شکسته بپرس نه از طبیب، به خاطر اینکه بتونیم دقیقا ببینیم تو این 7-8 سالی که در آموزش عالی ما بحث بین المللی شدن اولویت بوده و در دانشگاه ها چه کارهای انجام شده و چه مشکلات و موانعی بر سر راه اونها بوده. و باید باز دوباره با دقت روی بحث زبان واسط فکر میکنم که ما حداقل تو نشستهای رسمیمون با 3 گروه از کشورها سر و کار داریم. کشورهایی که زبان فارسی زبان رایج در اون کشورها هست، بخش مهمی از مردمشون به فارسی صحبت میکنن، بنابراین فارسی نقش زبان واسط رو هم در اینجا خودش ایفا میکنه. کشورهایی که انگلیسی زبان هستن صرفاً و تعدادشون خیلی زیاد نیست، اما در اون نشستهایی که با این دوستان داریم یا اونها به فارسی صحبت میکنن یا ما به انگلیسی صحبت میکنیم و یا نهایتاً از مترجم استفاده میشه. و گروه سوم از کشورها که گویشوران دیگر زبانها هستن، روسی، چینی، خیلی فرانسوی، آلمانی، زبانهای مختلف دنیا، که باز اونجا یا ما به فارسی روسی مثلا صحبت میکنیم یا از مترجم استفاده میکنیم و به هر حال برنامه ها جلو میره. یکی از مزایای این که ما بیاییم ببینیم مشکلاتی که مدیران بین الملل در دانشگاه خودمون داشتن چی بوده، علتش اینه که جنس مشکلاتی که ما در ایران داریم با تجربه دیگر کشورها تفاوت زیادی داره. از جمله نکات مهمی که امروز خیلی روش اشاره شد بحث دانشجویان بین المللی هست و شاید توی کشورهای دیگه دنیا دانشجویانی که از سراسر جهان میرن مثلا به ایتالیا، مثلا به فرانسه، خب اونجا نقش زبان واسط خیلی پررنگ تر میشه. ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اکثریت دانشجویان بین المللی ما دانشجویان افغانستانی هستن و زبان مشترک ما فارسی هست که ما رو به هم پیوند میده، میبینیم که انگلیسی اینجا به ما کمک نمیکنه. یا بسیاری از بعد از افغانها ما دوستان عراقی، سوریه‌ای و لبنانی رو داریم، کشورهای عرب زبان، که اینجا نه اگر ما نیازی به زبان واسط داشته باشیم زبان عربی خواهد بود تا انگلیسی. و بنابراین یه خورده جنس کاری که ما در ایران داریم انجام میدیم در حوزه بین الملل در دانشگاه ها متفاوت از بقیه دنیاست. بنابراین و من فکر میکنم شخصا که توسعه، الگوهای توسعه باید درونزا باشه. ما میتونیم تجربیات دیگر کشورها رو بخونیم، ولی بعد برای طراحی سیاست گذاری در کشور خودمون باید الگوی بومی توسعه، الگوی بومی بین المللی شدن رو در دانشگاهامون پیاده بکنیم. اگر بخوایم عین کشورهای غربی رفتار بکنیم کار پیش نمیره. خیلی وقتا بچهای عراقی که میان تو دانشگاه علامه میان پیش من ثبت نام بکنن و فارسی هنوز یاد نگرفتن و من باشون انگلیسی صحبت میکنم، انگلیسی کارو پیچیده تر میکنه. بنابراین من از دوستانی کمک میگیرم، از همکارانم که عربی بلدن و بعد این ارتباط خیلی خوب و راحت برقرار میشه. اما 3-4 تا گزاره رو یا گزاره های پرسش مانند رو در واقع اینجا عرض میکنم خدمتتون، برای این که بتونیم یه دستبندی داشته باشیم درباره مسئله زبان و بین المللی شدن. یکی این که آیا فراگیری زبانهای دیگر شرط اول بین المللی شدن دانشگاه هاست؟ جناب آقای دکتر پاکچی فرمودن زبان دانستن ضروریه اما کافی به هیچ وجه نیست. به نظر من مشکل ما با دانستن زبان حل نمیشه. بیشتر از زباندانی ما نیازمند به یادگیری ارتباط میان فرهنگی هستیم. در واقع نخست دانشمون رو باید بالا ببریم، بعد زبان رو ابزاری برای این ارتباط، برای تبادل دانش قرار بدیم. برای من پیش اومده تو موقعیت هایی بودم که پیش خودم گفتم امان از وقتی که زبان میدانیم اما دانا نیستیم، یعنی چیزی برای گفتن با اون زبانی که بلدیم نداریم. این خیلی پیچیده تره، چون ببینیم بعضی وقتا توی نشست‌های علمی ما استادان دانشمندی داریم که فقط فارسی میدونن و خب اینو مشکل رو میتونیم حل بکنیم. به هر حال از مترجمینی، از استادانی که زبانهای دیگر میدونن کمک میگیریم و این انتقال دانش رخ میده. اما اگر استادی داریم که زبانش بسیار عالیه اما چیزی برای گفتن نداره، اون وقت خیلی بده. این یعنی طرف مقابل هم متوجه میشه که ما اونجا چیزی در چنته برای ارائه نداریم. نکته بعدی اینه که به نظر من اون چه که دانش بومی ما هست در حوزه‌های گوناگون، هم از تاریخ، ادبیات، معماری، شهرسازی، پزشکی، اینا رو مثال‌هایی زدن از رشته‌های مختلف، اگر اینا رو خوب دونستیم بعد حرفی برای گفتن داشتیم، اینجا زبان میشه وسیله ارتباط ما با دیگران. به قول روانشاد جناب استاد جلال ستاری، برای بین المللی شدن نخست باید ملی شد. یعنی ما به یک خودشناسی، به یک دانش نابی برسیم، حرفی برای گفتن در عرصه بین المللی داشته باشیم، بعد راه اون ارتباط هم پیدا میشه. این راه اون ارتباط هم پیدا میشه رو ما عملا تجربه کردیم. یه نکته مهم اینه که خوشبختانه توی این جلسه و در جلساتی که در سالهای اخیر داره برگزار میشه، کم کم اون واژه بین المللی سازی کنار رفته و به جاش عبارت بین المللی شدن آموزش عالی به کار میاد، که در واقع در این فرایند شدن هستش که زبان آموزی هم در طی اون رخ میده. ما تقریبا از 8 سال پیش که در دانشگاه علامه طباطبایی اولویت اصلی فعالیت‌های پژوهشی استادان و دانشجویان رو فعالیت بین المللی قرار دادیم، من به عینه دیدم که چه تعداد زیادی از استادان ما وقتی دیدن چه فرصت‌های خوبی براشون هست، وقتی در چند تا نشست شرکت کردن و دیدن که اگر زبان رو بدونن میتونن ارتباط بگیرن، دیدگاه‌هاشون رو بیان بکنن، معلمای خصوصی زبان گرفتن و شرایطشون زمین تا آسمون فرق کرد. یعنی مثلا 2 سال بعد من همون استادو توی یه جلسه دیدم، شگفت زده شدم. بعد از جلسه بهشون تبریک گفتم که چقدر خوب مسلط دیدگاهاشون رو بیان میکنن، با چه اعتماد به نفس بیشتری تو جلسات حضور دارن. و بسیاری از دانشجویان شاگرد اول ما رفتن زبان آموختن تا از فرصتهایی که دانشگاه در اختیارشون میذاره برای شرکت در همایش، کارگاه، فرصت مطالعاتی، دوره دانش افزایی کوتاه و بلند مدت، از همه اینا استفاده بکنن. و بعد خود این استادان و دانشجویان شدن پل ارتباطی ما با بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در کشورهای مختلف. گزاری بعدی یا پرسش به بعدی اینه، آیا فراگیری زبانهای دیگر برای فعالیت بین‌المللی اصلا نیاز هست؟ بله، خیلی نیاز هستش. میخوام ضرورتش رو تا اینجا بگم که اگر میخوایم زبان فارسی رو در جهان گسترش بدیم، باید نخست زبانهای دیگر رو بدونیم. با دانستن زبانهای دیگران هست که فارسی رو میتونیم به اونها آموزش بدیم. یه نگاهی بکنیم به تجربه‌ای که انگلیسی ها در هند داشتن. وقتی اونها وارد سرزمین هند شدن، چند صد سال بود که هندی ها به فارسی صحبت میکردن و انگلیسی ها چند دهه کار کردن، زبان فارسی رو آموختن، انقدر که تونستن حتی به فارسی کتاب بنویسن و بعد توانستن با شناخت دقیق اون جامعه به تدریج زبان انگلیسی رو به عنوان زبان رسمی هند جایگزین فارسی بکنن. و این شاید الگوییه که ما باید یاد بگیریم. ما باید بدونیم که این کافی نیستش که فکر کنیم برای گسترش زبان فارسی، برای پاسداری از زبان فارسی، ما باید این رو زبان رسمی دانشگاه‌های خودمون بکنیم، که این خوبه، که این باید باشه، اما در کنار اون فرهنگ چند زبانی بودن رو بایستی در دانشگاه‌های خودمون رواج بدیم. حالا پرسش بعدی همینه که چگونه فرهنگ چند زبانی رو گسترش بدیم. به نظر میرسه که محل آموزش این زبان‌ها دبیرستان‌های ما و دانشگاه‌های ما هستند. جناب استاد پاکچی تجربه خیلی بیشتری از من درباره دانشگاه‌ها و مراکز علمی در قزاقستان دارند. در سال‌های اولیه بعد از فروپاشی شوروی، اگر دوستان تشریف می‌بردن کشورهای آسیای مرکزی، بجز زبان روسی به ندرت می‌شد زبان دیگه‌ای رو دید که استادان و دانشجویان اونجا این کشورها صحبت بکنن. ولی قزاقستان الان بیش از 1 دهه است که سیاستی رو دنبال میکنه مبنی بر اینکه دانشجویی که در مقطع لیسانس وارد دانشگاه میشه، در طی 4 سالی که درس میخونه، حالا در هر رشته، فنی مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، هر رشته، موظف هست در کنار درسای دانشگاهیش یک زبان دیگری رو بیاموزه. این زبان نه روسی نه قزاقی باید باشه، باید زبان سومی باشه که این دانش آموز میآموزه و اگر تونست گواهی بسندگی شرکت در آزمون بسندگی و قبولی در اون آزمون رو ارائه بده، اون وقت میتونه مدرک لیسانسش رو هم بگیره. بنابراین اغلب این دانشجویان که بین مثلا 18-19 ساله تا 22 ساله هستن، توی این بازه زمانی اوج جوانیشون به تشویق و سیاست گذاری درست دانشگاه های قزاقستان زبان دیگه ای رو یاد میگیرن و این زبان دیگر میتونه انگلیسی باشه، عربی باشه، روس، چینی، هر زبانی، هر فرانسوی، آلمانی، هر زبان دیگه. و این یه اتفاق خیلی خوبه و البته میخوام بگم که در دانشگاه های ما هم این پتانسیل وجود داره. بسیاری از استادان ما دانش آموخته کشورهای دیگه هستن، به زبانهای کشورهای مختلف مسلطن و این استادان اگر مورد تشویق قرار بگیرن پیشگام همکاری های بین المللی میشن و همکارانشون و دانشجویانشون هم به تبع اونها علاقمند میشن به فراگیری زبانها. بنابراین سیاست گذاری اگر قرار انجام بشه اینه که در دانشگاه ها این الزام فراگیری زبانهای دیگر میتونه مؤثر باشه. و یه تجربه دانشگاه علامه طباطبایی رو هم در این زمینه خدمتتون عرض بکنم. سال 1395 یه هیئت بزرگی از دانشگاهیان فرانسه اومدن به ایران، از چند تا دانشگاه ایرانی بازدید کردن، چندین رئیس دانشگاه در این هیئت بودن، از مقامات وزارت آموزش عالی فرانسه بودن و بعد عصر روزی که بازدیدها انجام میشد تشریف آوردن به دانشگاه علامه طباطبایی. ما از قبل فکر کردیم که شاید مناسب باشه به جای اینکه این جلسه به انگلیسی برگزار بشه یا از مترجم برای فارسی و فرانسه استفاده بکنیم، از توانمندی ها و ظرفیت های استادان خودمون استفاده کنیم و نشون بدیم که خب چه ظرفیتی در دانشگاه ما وجود داره. بنابراین حدود 20 تن از استادانی که از دانشگاه مختلف معتبر فرانسه فارغ التحصیل شده بودن رو دعوت کردیم. توی اون جلسه بعد از صحبت اولیه‌ای که رئیس اون هیئت و رئیس دانشگاه ما انجام دادن و خب فارسی فرانسه بود و ترجمه شد، بعد دعوت کردیم که استادای ما خودشون رو معرفی کنن، حوزه تخصصیشون، دانشگاهی که تحصیل کردن و بعد اصلا هیئت فرانسوی انتظار نداشت که استادانی از رشته های مختلف، از حقوق تا اقتصاد تا مدیریت تا علوم سیاسی و روابط بین الملل، همه به زبان فرانسوی شروع کردن، با همتاهای خودشون صحبت کردن. بعضیشون از دانشگاهی فارغ التحصیل شده بودن که رئیس اون دانشگاه توی اون هیئت مهمان ما بود و شما نمیدونید که بعد از پایان جلسه چه احساس ارتباط خوبی شکل گرفته بود بین دو طرف و چقدر ما تونستیم بعداً برنامه‌های مشترکی رو با اون دانشگاه‌ها دنبال بکنیم. عرض آخر اینه که باید در تمام سیاست‌گذاری هامون ما یه نکته کلیدی رو مد نظر داشته باشیم و اون اینه که هدف از بین‌المللی شدن آموزش عالی در ایران چیه؟ ما به دنبال چی هستیم و برای چی میخواییم از زبان واسط استفاده بکنیم و با این زبان واسط چه کاری میخواییم انجام بدیم؟ خانم دکتر اصغرزاده اشاره کردن که بعضی از کشورها تونستن از طریق استفاده از زبان واسط دانشجو جذب کنن و ثروتهای زیادی به دست بیارن. آمارهای جالبی گفتن از ثروتی که به خاطر تبادل دانشجو در جهان داره تولید میشه. جناب آقای دکتر فراستخوا اشاره کردن به بحث علم اندوزی و اهمیت اون و تبادل علمی که این زبان واسط میتونه ایجاد بکنه. بعضی های دیگه ممکنه به دنبال این باشن که خب نفوذ فکری رو در دیگر کشورها ایجاد بکنن. بعضی های دیگه به فکر این ممکنه باشن که به جذب نخبگان و مغزهای دیگر کشورها بپردازن. ولی یه بحث دیگه هم در کنار همه این موضوعات مهم هست که اون میشه گفت نقش و وظیفه‌ای که دانشگاه‌های ایران میتونن ایجاد بکنن در شکل‌دهی به یک گفتگوی فرهنگی و گفتمانسازی در عرصه همکاری‌های علمی هست. به نظر من در سده 21 اگر واقع‌گرا باشیم، از نظر اقتصادی ما کشوری هستیم که تحت تحریم‌های شدید برای دهه‌ها بودیم، از نظر سیاسی بحران‌های مختلف مدام در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رو مواجه هستیم، اما همچنان میشه گفت که ایران فرهنگی میتونه مهمترین تجلی ما در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشه. پس زباندانی مهم هست، به ویژه اگر توجه بکنیم که زبانهای حوزه فرهنگی تمدنی ما مسئله هستن که مقفول موندن، کنار گذاشته شدن، به خاطر اینکه ما به دنبال مهمترین زبان واسطه بین‌المللی فقط انگلیسی بودیم، در حالی که کارکرد اون در حوزه تمدنی ما به اندازه زبانهای دیگه نیست. در این راستا دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در غرب آسیا و آسیای مرکزی در سالهای اخیر برای اولین بار آموزش زبان قزاقی رو در ایران شروع کرده. یعنی ما باید بتونیم با کشور قزاقستان مترجمینی تربیت بکنیم که بتونه ارتباط ما رو گسترش بده. آموزش زبان پشتو رو که بیش از 30 میلیون گویشور داره در افغانستان، در پاکستان، حتی در بخشای کوچکی از بلوچستان ایران برای اولین بار آغاز کردیم. از 2 هفته دیگه آموزش زبان گرجی و آموزش زبان ازبکی در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز میشه و در کنار آموختن این زبانها به دانشجویان و استادان خودمون، آموزش زبان فارسی جز اولویت‌های ما هست و همین ترم که در خدمت شما هستیم از کره جنوبی تا مصر استادان ادبیات فارسی و زبان فارسی ما و دانشجویان دکترای ما به صورت حضوری و همینطور به صورت آنلاین دارن فارسی درس میدن. صحبتمو جمع بکنم تو 1 دقیقه. به نظر من 8 سال گذشته در نظام آموزش عالی ما 8 سال طلایی بودن، به خاطر اینکه اتفاقات خیلی مهمی در زمینه بین‌المللی شدن دانشگاه‌های ایران رخ داد. اگر به آمارهای بین‌المللی، نه آمارهای داخلی، نگاه بکنید، ایران رتبه 2 تولید علم در جهان اسلام و رتبه 16 تولید علم در سطح بین‌المللی رو داره. اینا اتفاقات کوچیکی نیستش. ما اگر به 8 سال پیش نگاه بکنید، تعداد دانشجویان خارجیمون بسیار ناچیز بود. الان حداقل من یه مثال میتونم بزنم، در دانشگاه علامه ما حدود 80 دانشجوی بین‌المللی داشتیم و سال 99 این تعداد شد 610 دانشجوی بین‌المللی. توی بقیه عرصه ها هم اتفاقات خوبی افتاد. هزاران استاد بین‌المللی از کشورهای مختلف دنیا در 8 سال گذشته به ایران اومدن، تو کارگاه برگزار کردن، با استادا و دانشجوهای ما ارتباط گرفتن، صحبت کردن و صدها استاد ما اعزام شدن به کشورهای مختلف، در کنفرانس ها، در همایش ها صحبت کردن، تدریس کردن توی کلاس های درس و امروزه آموزش آنلاین فرصت های جدیدی رو برای ما پدید آورده که با اینکه فشارهای مالی و اقتصادی روی دانشگاه ها زیاده، اما ارتباطات بین‌المللی تو اغلب دانشگاه‌های ما تو 1.5 سال گذشته افزایش پیدا کرده. من خیلی خوشبینم و فکر می‌کنم بذرهایی که به همت استادان بزرگ پاشیده شده، آموزش‌هایی که به دانشجویان ما داده شده، به زودی ثمرات اون رو خواهیم دید و این روندها به خاطر اینکه نهادسازی شدن تداوم خواهند یافت. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. سپاسگزارم.
آقای دکتر چیتسازاده، باز ما صدای شما رو متاسفانه نداریم. صحبت می‌فرمایید؟ آقای دکتر چیتسازاده، من فکر می‌کنم آقای دکتر چیتسازاده رو نداریم. اگر که اجازه بدید از خانم دکتر حسینی دعوت کنم، می‌خواستن صدای من قبل بفهمید. آقای دکتر
اختیار دارید. ما واقعیتش نمیدونم، اما امروز انگار به بدشانسی اینجا برخورد کردیم که به صدا دوچار مشکل میشه. من تشکر میکنم هم از آقای دکتر پاکتچی بابت در واقع بیان تجربیاتشون تو نهادهای بین المللی و اینکه ما رو در واقع با اون لولی که در واقع در سطح فرای مسائل ملی هست آشنا کردن، و همچنین خانم دکتر تیشه یار که البته خودشون در واقع یکی از مؤلفین حوزه بین المللی شدن و یا بین المللی سازی در ایران هستند و تولیدات علمی بسیاری هم تو این زمینه داشتن، ولی بسیار عالی تجربه مدیریتی خودشون و در واقع این چند سالی که در توی دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه رو بر عهده داشتن رو با ما به اشتراک گذاشتن و تأثیری که میتونه انتخاب زبان واسطه مناسب برای ارتباط گیری با مخاطبین در توسعه روابط علمی بین المللی کشور داشته باشه. خانم دکتر حسینی میزبان اصلی ما در این نشست در واقع چند دقیقه صحبت خواهند کرد و انشالله در انتها هم اگر سوالی مطرح شده باشه از طرف مخاطبین ما در خدمت اون خواهیم بود و از اساتید خواهیم خواست که پاسخ خوب باشه. بفرمایید خانم دکتر حسینی.
من سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و من مطلب زیادی ندارم، فقط خواستم از همه سخنرانان محترم جناب آقای دکتر پاکرچی، سرکار خانم دکتر تیشه‌یار، جناب آقای دکتر فرزادخواه و سرکار خانم دکتر اصغرزاده و همچنین جناب آقای دکتر چیزسازان که مدیریت جلسه رو به عهده داشتن تشکر بکنم. این اولین نشست ما در این زمینه بود و امیدواریم که با همکاری مرکز سیاست گذاری دانشگاه شریف و برنامه آفاق و همینطور دانشگاه‌های دیگر و نهادهای فعال دیگر در حوزه بین‌الملل بتونیم این جلسات رو گسترده‌تر بکنیم و از ابعاد مختلف به این قضیه بپردازیم. فقط خواستم یک نکته رو هم عرض بکنم که ما انشالله در از پنجم آبان تا پایان آبان ماه جاری برنامه‌ای خواهیم داشت تحت عنوان جشنواره 100 سالگی ادبیات معاصر فارسی که دقیقاً در همین راستا هست، یعنی اینکه ما تجربه داخلی و تجربه بین‌الملل رو در حوزه پژوهش، آموزش و ترجمه زبان و ادبیات فارسی در داخل و در خارج از کشور بررسی خواهیم کرد و در واقع ادبیات معاصر فارسی رو دستمایه‌ای قرار دادیم برای اینکه بروز کنیم خودمون رو با ادبیاتی که درش زندگی کردیم و با کسانی که درباره این ادبیات پژوهش و آموزش رو ترجمه می‌کنن. و ما روی سایت پژوهشگاه و همچنین در واقع اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک صفحاتی داریم که با سرچ ادبیات معاصر فارسی میتونید دنبال بکنید ما رو. فعالیت همون رو از اول شهری بر آغاز کردیم و انشاءالله جلسات رسمیمون از پنجم آبان آغاز خواهد شد. بار دیگه تشکر میکنم از حوصله مهمانان و شرکت کنندگان عزیز و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنونم خانم دکتر حسینی، هم بابت همکاریتون هم در واقع بابت فرصتی که در اختیار ما گذاشتی. فکر کنم یه سوال آقای احمدی مطرح کردن در مورد اینکه نظریه دهکده جهانی و بحث انفجار اطلاعات چجوری در واقع بحث زبان واسط رو تحت تأثیر قرار میده. از خانم دکتر اصغرزاده تقاضا مندم با توجه به اینکه کتابشون مقدمه دو فصلی در مورد بحث جهانی سازی و بین المللی سازی داره، در واقع سوال جناب آقای احمدی رو پاسخ خوب باشن.
صدای منو داریم؟
خانم دکتر صدای شما رو
داریم. بله زنده باشید. عرض کنم خدمتتون که حالا اگر من درست متوجه شده باشم سوال این دوست بزرگمون رو منظورشون این هستش که آیا به واسطه در واقع نظریه دهکده جهانی ما مجبور هستیم زبان واسط رو استفاده کنیم؟ من درست متوجه شدم سوال این بزرگوار رو؟ حالا اگر میتونم پاسخ بدم که من یه اگه درست من متوجه شده باشم، ببینید ما دلایل متفاوتی وجود داره برای افزایش استفاده از زبان انگلیسی. خب از پایان قرن 16 شروع شده این جریان. بله چشمان همین برداشتمان همین به جواب میده. از عرض کنم پایان قرن 16 هم شروع شده از، ولی وقتی که یعنی ابتدای امر این بوده که انگلستان مستعمره هاشو زیاد کرد از قرن 17 و 18 هم و در قرن 19 هم عرض کنم که انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد و در قرن 20 هم که آمریکا قدرت اقتصاد بزرگ دنیا شد، همه اینها دست به دست هم دادن تا زبان انگلیسی به عنوان زبان بین الملل در دنیا مورد استفاده قرار بگیره. اما بعد از انقلاب صنعتی مسئله مهمتری که اتفاق افتاد و بعد از اون صنعت چاپ و روزنامه و تبلیغات و رسانه ها و عرض کنم فیلم سازی و حمل و نقل، همه اینها رو که کنار بگذاریم، مهمترین مسئله در واقع اینترنت و رواج اون هست. یعنی انقلاب الکترونیکی باعث شد که از 1970 به بعد فراگیری زبان انگلیسی در دنیا بسیار رشد پیدا کنه و الان آمارها نشون میده که 1/3 مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت میکنن و مسلط هستن. آمار خیلی زیاده، بیش از 2 میلیارد نفر در دنیا الان این به این زبان صحبت میکنن. حالا میتونیم زبان 400 میلیون زبان نیتیوشون زبان اصلیشونه، اما بقیه زبان دوم و سومشون هست. امیدوارم که خواهش میکنم پاسخ این بزرگ رو داده باشه. من در خدمت
خیلی ممنونم خانم دکتر اصغرزاده. در واقع حالا در راستای صحبت خانم دکتر تیشه‌یار، ما در واقع قصد داریم حالا در واقع برنامه
صداتون قطع شد بزرگ. من صداشون رو ندارم، نمیرم دوستان دیگه دارن صدای جناب چیز ساز دادن یا خیر؟ چون چیز ساز داده ظاهرن کسی صدای شما رو نداره.
متاسفانه ما از ابتدا با صدای در واقع سیستم آقای دکتر تیزازاده مشکل داشتیم. اگر که فرمایش شما تمام شد کام رو تو پاسخ دادید، اگر سوال دیگه هست که در واقع مطرح بشه و بفهمید از کدوم بزرگوارتا طرح بشه.
اگه سوالی از دوستان مونده که من میتونم پاسخ بدم خوشحال میشم، اگر نه من مرخص شما هست بدمت.
یکی از بزرگواران نمیدونم حالا کامنت هست یا آقای عباس قائمی گفتن که این تولید علمی چه دردی رو دوا میکنه؟ افزایش تولید علمی صرفا یک شعار حاکمیت است.
فکر میکنم این سوال رو از خانم دکتر تیشه‌یار باید پاسخ بدم، چون که میکنم خانم دکتر تیشه‌یار در مورد افزایش تولید علمی گفتن، ولی حالا اگر پاسخ میفرمایم من هم استفاده میکنم اگر الان من بیتار هستم. خانم دکتر تیشه‌یار
خانم دکتر اگر شما حالا اجمالا بتونید به این نکته در واقع پاسخ رو بفرمایید، بخوام تو شیاد ما بتونیم بس بشیم.
ببینید اگر من سوال این بزرگوار درست متوجه شدم شده باشم، منظورشون اینه که ما بتونیم حالا تولید علمی بیشتری کنیم تو کشورمون چه نتیجه‌ای برای کشورمون حاصل میشه. دانشگاه کارش تولید علمه اگر کارش رو به درستی انجام بده، اما خب ما یه گپی این وسط وجود داره و از این علمی که تولید میشه، اگر به فرض این که داره علمی تولید میشه تو جامعه همون و تو دانشگاه همون بخواییم این فرض رو بگیریم، استفاده ای نمیشه متاسفانه. یعنی صنعت ما متاسفانه سالها عقبتر از علم ما هست. من با عزیزان بزرگواری که از اساتید دانشگاه شریف هستن صحبت میکردم، میگفتن که فارغ التحصیل دانشگاه شریف به درد این کشور نمیخوره متاسفانه. خیلی حرف واقعا غم انگیزیه، چون وقتی میرن تو صنایع کار کنن صنعت بسیار عقبتر از اون علمیه که اینها آموختن. حالا تو دانشگاه های دیگه هم ممکنه مزایای دیگه وجود داشته باشه، ولی متاسفانه این چرخه درست انجام نمیشه و یه حلقه مفقوده وجود داره توش که خب تولیدات علمی صرفا دردی رو از جامعه ما در حال حاضر استفاده دوا نمی کنه و هم در خدمت مشکلات نیست دقیقا. و اصلا پایان نامه هایی که در واقع طراحی میشه، پروپوزال هایی که داده میشه، خیلی مسائل جامعه رو در بر نمیگیره و اگر هم بگیره متاسفانه در برخی از اوقات دیده میشه که سیاست گذاران اصلا توجهی نمی کنن به این نتایج پژوهش ها. الان ما سال هاست داریم این مسائل رو عرض میکنیم. برنامه آفاق من از نزدیک با برخی از کارهای و زحمات این بزرگواران آشنا هستم، میدونم که چقدر دارن زحمت کشن کوچکترین مسائل دانشجویان بین الملل رو حل کنن و ماها در رفت و آمد هستن که بتونن یه مسئله کوچیک رو حل کنن، ولی متاسفانه کم لطفی زیاده. در حوزه پژوهشی خیلی سیاستگزاران اهمیتی نمیدن به نتایج پژوهش ها و ما سالها و سالها ولی مطالب رو عرض کنیم، فقط بیاییم توی کنفرانس ها سخنرانی ها بگیم و نهایتا قلم بزنیم، ولی خیلی گوش شنوای متاسفانه وجود نداره. من با این بزرگوارمون هم عقیدم به بخشی دگری دارم.
خیلی ممنونم خانم دکتر اسقرزاده، هم از لطفی که به بنده و مجموعه دوستانم در برنامه آفاق دارید. البته ما در تلاش هستیم، حالا بعضی از تلاش هامون توی این مدت به نتیجه هم رسیده، بعضی ها در مسیر به نتیجه رسیدنه و در واقع انشالله که این موضوع استفاده از زبان واسط هم امروز جلسه اولی بود که پیرامونش برگزار شد و نیاز به جلسات دیگه ای هست در راستای صحبتی که خانم دکتر تیشه یار فرمودن. به خصوص ما باید در واقع بحث انحصاری کردن آموزش به زبان فارسی در دانشگاه هامون طی 15 سال گذشته رو ارزیابی بکنیم، با یک چارچوب علمی ارزیابی سیاستی ازش داشته باشیم. موضوع دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم شنیدن تجربه مدیران بین الملل دانشگاه هاست در راستای اینکه ظرفیت دانشگاه ها و اساتیدمون برای آموزش به دیگر زبان ها، نه فقط زبان فارسی، رو بتونیم در واقع ازش برآوردی داشته باشیم. همونجور که خانم دکتر تیشه یار فرمودن، ما در بعضی از مناطقمون شاید بتونیم به زبان عربی یا بعضی از رشته‌ها به زبان عربی در واقع تدریس کنیم و دانشجو جذب کنیم. به زبان کردی این ظرفیت وجود داره تو بعضی از مناطق کشور، به زبان ترکی، و در واقع این تنوع قومی و زبانی که ما در ایران داریم در این عرصه بین المللی شدن میتونه برای ما یک فرصت باشه. و در واقع ما تأکیدمون تنها بر روی زبان انگلیسی نیست، هرچند خب این زبان به عنوان بین المللی ترین زبانی که در دنیا وجود داره قطعا میتونه برای دانشگاه های برتر ما بسیار کمک کننده و یاریگر باشه برای جذب دانشجوهای نخبه کشورهای منطقه، ولی اگر به سگمنت ها و بخش های دیگه جذب دانشجویان بین الملل که در دانشگاه مناطق مرزی ما یا دانشگاه های درجه دوی ما میتونن جذب بشن، قطعا سایر زبان هایی که در منطقه رایج هستند هم میتونن به عنوان زبان واسط استفاده بشن. لذا برگزاری جلساتی، حالا چه در قالب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چه دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد موضوعاتی که حالا من در موردش صحبت کردم میتونه این حلقه و زنجیره رو تکمیل بکنه تا در واقع ما با یک پیشنهاد منسجمی در مقابل سیاستگزاران بتونیم اونها رو توجیه بکنیم که استفاده از زبان واسط چه ظرفیت هایی رو برای دانشگاه های ما آزاد میکنه و چه سرعتی میتونه به فرایند بین المللی سازی بده و در واقع چه تأثیرات منطقه‌ای برای ایران و در واقع گسترش علم و فناوری و فرهنگ ایرانی اسلامی در واقع در کشورهای منطقه داشته باشه. من خیلی ممنونم از دوستان، هم اساتیدی که زمان گذاشتن و در واقع به ما بر سر ما منت نهادن و در واقع نتایج تحقیقات و تجربیاتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، هم بزرگوارانی که به عنوان مخاطب در این جلسه شرکت کردند و در واقع تعداد قابل توجهی از دوستان حضور داشتن توی این نشست که در واقع خیلی برای خود من اشتیاق برانگیز بود. امیدوارم که در واقع بتونیم به زودی جلسه‌های بعدی رو در این حوزه برگزار بکنیم.
صداتون قطع شد، کم چیز سو زده
بله، بتونیم از در واقع توانایی و دانش سایر اساتیدی که در حوزه بین المللی سازی از در واقع آثار گرانقدری دارن استفاده کنیم و همچنین تجربیات مدیران میانی دانشگاه ها رو هم به بحث بذاریم. خیلی ممنونم از همه، لطف کردید، امیدوارم که به زودی در نشست دیگه‌ای شما رو ببینم. موفق و پیروز باشید، خداحافظ.